بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. دوره کلاس های مهدویت، جلوه های محبت و یاری امام زمان اجل الله. 28 بهمن ماه 1397، قم.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما برادران و خواهران بزرگوارم. از اینکه خدمتتون هستم خداوند متعال و بزرگ رو شاکرم. مبحثی که منده قرار مصدع اوقات شریف شما بزرگواران بشم، یاری امام زمان و جلب محبت حضرت. خب به نظر من این دو تا موضوعه، اما حالا ما توی یه جلسه باید خدمت شما ارائه بدیم. نمیدونم کلاس قم قراره دو جلسه باشه یا یه جلسه ای. اینم برگزار کنندگان بزرگوار بفرمان، آنتراک داره نداره؟ تا ساعت چنده؟ 8 جان تا 5. چش، برای همین من سعی میکنم اینجوری خسته میشید یه دو تیکه‌ای به قولی باشه که بتونید در واقع یه استراحتی بکنید و یه رفرش بشید، به قولی آورهال بشید به قول خارجی ها، بعد برگردیم سر کلاس. راجبه من از محبت شروع میکنم. راجبه محبت یه بحثی بنده دارم، خدمت علما هم خیلی عرضه کردم، خیلی حول این بحث پیش اومده. شبکه ولایت هم که اون موقع آیت الله قزوینی اونجا بودن و در وزیر نظر از عطای مکارمه، اونجا من توی که برنامه زندین رو مطرح کردم و از برادران اهل سنت خواستم پاسخ بدم. این که یک تفکیکی ما باید بین محبت و مودت قائل بشیم. این نباید یکی دید. یکی دیدن این توی شاید یک جاهایی مثلا 90% اصلا جواب بده، اما همیشه اینطور نیست. اگر عنایت داشته باشیم، ما بخوایم فارسی ترجمه کنیم، محبت رو میگیم دوست داشتن، مودت رو میگیم دوستی کردن. خب از نظر شما بزرگواران چه دوست داشتنی درست حسابی است که به عمل هم برسه دیگه؟ قلبی باشه، لسانی باشه و عمل هم برسه. طرف بیاد هر روز صبح تا شب به زنش بگه دوستت دارم، دوستت دارم، حرفش گوش نده، در عمل یه کار دیگه کنه. زنه بگه من خیلی تو رو دوست دارم، اما نه غذای درست کنه نه بچه‌ها رو درست تربیت کنه. میگه این الکی داری میگی تو. اون بخشی که حب به حوزه عمل، به حوزه بروز میرسه، بهش میشه اسمش میشه مودت. یک نکته ظریفی اینجا هستش، اونم چی؟ اون هم این که رسول گرامی اسلام از مردم اینا داشته باشید، از مردم محبت اهل بیت نخواست. الان میگی چرا ما روایت داریم؟ اونو عرض میکنم چی؟ مودت خواستن. یعنی چی؟ شما ببین تو چه شرایطی اینا بیان شد. امیرالمومنین زده بابای یکی رو کشت، داداش یکی رو زده کشت. تو جنگ بدر از 70 نفری که سپاه اسلام از اونا کشت، 35 تاشو امیرالمومنین زده. بقیه در میرفتن دیگه. اون که با میسید میجنگید، از زهرا سلام الله علیها در مقام دفاع از امیرالمومنین چطور میفرماد؟ حضرت میفرماد یه جوری سراتونو بین دو تا پاتون گذاشته بودید، از ترس چون باتمه زده بودید، که پرنده میتونست رو سرتون تخم بذاره و اونو جوجه کنه. شما میرید سر کلاس درس و اینجور چیزا، الان حوزه هم اینجوری شده، سوال مال اینجور چیزا میپرسن، نمره و اینجور چیزا، اونم شبیه دانشگاه داره میشه و فاتحش هم خونده است، اینجوری شده. خدمت شما عرض بکنم که میرید سر کلاس، ما استاد میاد یا معلم میاد سر کلاس، اونا که درس حاضر نکردن چیکار میکنن؟ همش زیر میز دنبال چیز میگردن، پیدام نمیشه لامصب. 10 دقیقه است استاد اینجوری نگاه میکنه، اونو زیر میزن. اونا همین جوری بودن، شتابشون موقع در رفتن 0 تا 100شون 3 ثانیه بود. خود طرف بعدا اینا به حکومت میرسن، خودش طرف میاد میگه من مثل بز کوهی در رفتن رفتم بالا کوه. یکی دیگه شون که بعضا باز به قدرت میرسه میگه در رفتم 3 روز نیومدم مدینه، تو جنگ احد فرار کرده، 3 روز بعد برمیگرده. شما ببینید چه اوضاعی. امیرالمومنین چیکار کنه؟ وایسته رسول الله به شهادت برسه؟ تو یکی از نقلای تاریخی من دیدم که چنان طرف دیگه دندانهای پیشین رسول الله رو که شکوند، رسیده بود گونه حضرت زخمی شده بود، میگه طرف دندون انداخته بود تو استخون، با دندونش میخواست استخون گونه آقا رسول الله رو بشکنه. حالا روزه رسول الله نشده بودی ها، این چطور نبرد دیگه تن به تن شده بود؟ که میگن امیرالمومنین 60 تا 90 تا زخم برداشت. 60 تا 90 تا زخم خیلی زیاده ها. که میگه علی رو ما مرهم پیچش کردیم، نمیشد یه دست ببند یه انگشت ببند یه فلان. متوجه چی میگم؟ تو این شرایط امیرالمومنین از رسول الله باید دفاع کند یا نکند؟ باید دفاع کنه. حالا اونی که کشته کیه؟ داداش این، داداشی که از همین مسلمان ها، عموی یکی از همین هاست. فلذا گرفت چی؟ احقادن بدریتن و خیبریتن و حقد داشتید با قاتل ابطالهم. میگه بطل یعنی پهلوان دیگه، میگه پهلوان ها قهرماناشون رو کشت، گرگاشون رو کشید پایین، گردن کشاشون رو زد زمین، عبدودها رو زد، عمرو بن عبدود رو زد. حالا این علی که این کار را کرده است بر مبنای عقلانیت این کار را انجام داده و موظف بوده این کار را انجام داده، امیرالمومنین از جان امام زمان باید دفاع کن، از جان امام زمان باید دفاع کن. همین کار را حضرت زهرا بر امیرالمومنین میکنه بعد، همین کار را عبدالله بچه سال برای ابا عبدالله انجام میده. درست شد؟ اما تو ساختار عشیره، تو ساختار حب و بغض دقت بفرمایید، من بابامو دوست دارم، هر کاری میکنن دلم با قاتل بابام صاف نمیشه، چیکار که باید کرد؟ اینجاست که خیلی نکته ظریفی وجود داره. اینجاست که آقا رسول الله اینطور میفهم، میفهم من کاری ندارم علی رو دوست داری یا نداری، تعدلت شاکی. این مسئله به زنای پیغمبر کشیده بود. سوده بنت زمعه اصلا کسی نیستش که مثلا من چیز خیلی منفی ازش تو اینترنت توی تاریخ ندیدم، برخلاف برخی دیگه از زنان پیامبر. تو جنگ بدر یکی از هم عشیره‌ای اسیر شده بود، دستشو بسته داشتن میبردن، نگاهشون به عشیره مثل همین تعصبی که البته زبد صد کنی، تعصبی که مثلا به پرسپولیس استقلال دارن، میگفتش که داشتن میبردنش که خاک تو سرت کنن، مثل مرد میجنگید اینجا، مثل زنا اسیر نشی. آقا رسول الله برگشت توبیخ کرد همسرش رو، سوده بنت زمعه ام المؤمنین، نه دیگه زنا پیغمبر قرآن میفرماد ام المؤمنین، برگشت توبیخ کرد فرمود تو انتظار داشتی جلو ما مردونه بجنگی یعنی یکی از ما رو بکشه؟ گفت خدای منو ببخش توبه و فلان. فلذا امیرالمؤمنین میفرماد منافق هیچ وقت از من علی راضی نمیشه، چون اصلا مبناش حدود الله نیست، مبناش حب و بغض کیه؟ خودش. اما مؤمن، عبارت رو نگاه کن چقدر این دقیقه، مؤمن اینه، مؤمن حضرت امیر فرمود اگر من با شمشیرم بزنم تو دماغ مؤمن، با همین شمشیرم بزنم تو دماغ، تو صورت بزنم، میگه دلش از من دلچرکی نمیشه، چون میدونه من علی اگه زدمش به حق زدم و لله زدم، من بغض شخصی با کسی ندارم. درست شد؟ اما آیا جامعه اسلامی رو فهمیده بود؟ نه. حالا از نکته که به وجود میاد چیه؟ اینه که دقت بفهمید، آقا رسول الله فرمودن اجر رسالت هم از شما چی میخوام؟ مودت، نه محبت. چون من خود پیغمبر پیام اون خدا رو آوردم، خالق و شارع یه نفره، خودش شما رو خلق کرده. من میدونم بعضی موقع است آدم دلش با یکی صاف نمیشه، به درک دلش با یکی صاف نمیشه، در عمل چی کار میکنه؟ این مهمه. شما میری ازدواج میکنی، مثلا آقایونو میگم، با یه خانمی که قبلا یه شوهری داشته، مثلا شوهرش فوت شده، یه بچه هم داره از اون مرد، میری باش ازدواج میکنی، یه بچه هم خودت داری، بچه خودتو بیشتر دوست داری یا بچه اونو؟ بچه خودتو. الکی بگیم؟ نه، راستشو میخوایم بگیم دیگه، دروغ نمیخوام بگیم. بچه خودتو دوست داری. حالا سوال، میخوای بری بستنی بخری بر بچه خود دوتا میخری؟ اینجا چیکار میکنی؟ عدالت رو، این اسمش مودته. اگر میفرمود من شما محبت میخوام، اصلا محبت امر اختیاری نیست، حب شکل میگیره تو دل، بغض شکل میگیره تو دل، برای همین باید مراقب دل بود که شکل نگیره. میگم مراقب چشت باش که هر محبتی درش به وجود نیاد. پس ما دو نوع مودت داریم، یک مودتی که ناشی از محبت قلبیه و به عمل کشیده، این عالی، این همونی که در مورد اهل بیت خواسته شده، شیعه هم دارن، حبو دارن، میگه به مودت. یه مورد دیگه هست، میگه دوست نداری در عمل دوستی کن. بچه خودت از زن بیشتر، از بچه زن بیشتر دوست داری؟ در عمل حتی یه جای آدم چیکار میکنه؟ به اون بیشتر میرسه که مورد اتهام قرار نگیره. اینو از ما خواستن. فلذا سوالی که ما داریم اینه، هیچ وقت کسی نمیتونه از مردم بخواد بگه به زور یکی دوست داشته باشید، درست شد؟ نمیتونه بخواد. دختره براش خواستگار اومده، ببین میخوام ساده ساده بگم که برای همه قابل فهم باشه، آدم ها که تو این دوره شرکت میکنه، عزیزان که شرکت میکنه، سطوح مختلف، همه حوزوی بودن یه جور حرف میزدیم، همه دانشگاهی بودن یه جور حرف میزدیم، الان همه قشته تو اینترنت قرار میگیره، رو سایت قرار میگیره، بقیه قابل استفاده بشه. خوبه نه داشته باشید. دختره براش خواستگار اومده، همه چیش خوبه، چی میگه؟ میگه به دلم نمیشه. گو علف باید به دهن بزی شروع نمیاد، باشه ازدواج نمیکنه، کشش نداره نسبت اون آدم، ایراد داره، نه شغل پسر آدم چیکار کنه؟ انتظار نداریم ما از مردم که همه اون عقلانیت خشک و سفت و سخت رو داشته باشن که چی؟ اما یک جایی هست شریعته، چون شریعته اینجا میگه حب الله، دقت کنید، باید اولویت داشته باشه به حب نفس شما، آنچه که نفستون میخواد. اینو کجا اشاره میکنه؟ سوره توبه 24 میفرماد قل، بگو. آیاتی که با قل شروع شده مفسری اشاره میکنن که خیلی مهمه، که میخواد خدا تأکید کنه که آی مردم یادتون نره، این داره حرف من خدا رو میزنه، این پیغام منو داره براتون میاره، او داره نقش قل رو ایفا میکنه. متوجه شدید؟ قل بگو ای پیغمبر ما به این جماعت، ان کان آباکم، اگه باباتون، ابناکم، پسراتون، داداشاتون، همسرانتون، اخوان و عشیرتکم، و اموال و اخترفتموها، اموالی که به دست آوردید، و تجارتان تخشون و کسادا، تجارتی که میترسید کساد بشه، و مساکن ترضونها، و خونه هایی که دوستش دارید. چیزی موند؟ زن و بچه، خونه، ماشین، پول، دلار، سود سهام، همه. احب الیکم، محبوب تر نزد شما، من الله و رسول و جهاد فی سبیل، از خدا و رسول و جهاد در راه خدا. فلذا شما چید؟ فاسقی، هدایت هم نمیشه. آقا یعنی من بابامو دوست نداشته باشم؟ آقا نمیتونم بابامو دوست نشم که، دوست داشته باش، خدا رو دوست تر داشته باش. این دوست تره کجا در میاد؟ معلوم میگم آقا بابا تو بیشتر دوست داری؟ هر بچه انقدی هم بپرسی بابا تو بیشتر دوست داری یا خدا، میگه خدا، اما باباشو بیشتر دوست داره. کجا؟ در عمل. بهش میگه خدا رو بیشتر دوست داری یا زن تو؟ خدا، زنشو بیشتر دوست داره. کجا؟ وقتی زنه بهش میگه آقا این پوله رو درست کن، رشوه میگیره. در عمل. برای همین چون حب الله و حب رسول قابلیت سنجش بگید نداره، کجا قابلیت سنجش پیدا میکنه؟ تو جهاد در راهش. برای همین جهادو میاره، میگه این علکه، این که علکی لافشو میزنی، میگه این جوریه، کی به کیه، بیا اینجا وسط کره زمین، بیا مصر رو ببین هست و نیست، جی پی اس بزن یا هست و نیست. در عمل باید نشون بدی. برای همین من باید هر بار با خودم بگم و بپرسم این حبی که در دلم داره اجازه میدم به وجود، حالا راجع به این صحبت کردم، چطور حب در دل به وجود میاد، حبی که اجازه میدم تو دلم به وجود میاد چقدر شرعیه. من میدونم با این خانم با این آقا مراوده داشته باشم، حب غیر شرعی شکل میگیره، غلط میکنم، ادامه میدم، بر مبنای این روایت فاسقم. ها فاسق دیگه بدتر فوش داریم تو قرآن. بفهمیم چه حبی در میگه، هر محبتی نذار تو دلت به وجود بیاد، حب چگونه شکل میگیره. بحث‌های مختلف و متفاوتی علمای علم نفس و روانشناسی و نمیدونم روح و معنا و فیزیک و متافیزیک و زیست شناسی و همه چی گفتن. منم نمیخوام تو اینجا دعوا درست کنم، اما میخوام یه بحث کاربردی راجع به یک بخشی از حب زیستیه به وجود میاد. بچه مادرش رو دوست داره، یکی از دلایلش چیه؟ زیستیه، شیر خورده از اون مادر. ببخشید بچه چیه؟ حیوان به صاحبش حب پیدا میکنه، به خاطر چیه؟ ازش غذا میگیره. غریزیست، در اثر آشنا شدن مغز، مغز کسی که بهش سرویس دهی بکنه رو دوست داره، به من غذا داده، منو تشویق کرده، اون چیزایی که دوست دارم و برام فراهم کرده. کاری نداریم مثلا شرعی یا غیر شرعی ها، اصلا اینش گوشیم کنار، زیستی داریم نگاه میکنیم. این حب منجر بشه. چطور به وجود میاد؟ من بابت تک تک اینها مثلا هر بخشو میرم، مثلا امسال ماه رمضان راجع به شرح جنود عقل و جهل امام توضیح میدادم، توی اونجا یک جلسه فقط برای سخنرانی یه شبم توی چند شب رفتم با دو نفر نورولوژیست نشستم جلسه گذاشتم، متخصص اعصاب، که آقا اینی که ما تو روایت میگیم اینو شما اسمشو چی میگید؟ چون هم رسیدن دیگه، بخشی از دین اثرات زیستی دارد، همش این نیست دا. اون بخشی از ما برای یه دین شده یه دنیا، همیدید؟ این جزئی از دین شده. اون داشته باشین. یه حب در اثر زیستی به وجود میاد. مغز رد عصبی تولید میکند، او رو آشنا میپندارد، خوشش میآید. توی غذاها مثلا غذای قندی زودتر اثر میذاره چون سریع الهضم تره. بچه کوچولو دیده واکنشش به شکلات چیه؟ تا جایی که بتونه برمیداره، چون خداگاهش هنو فعال نیست، بهش زشته آبرو بده، مردم چی میگن؟ هی ننه بابا باید داد بزن، آی بچه بزن. این واقعا باید مراعات کرد چون شکل میگیره. شما وقتی عاشق میشید چند تا هورمون تو خونتون ترشح میشه. اون چیزی که شما بهش میگید عشق، خب به الهی رو نمیگم، اون بحثش شده زیستی رو دمه. اسمش ترشح چند تا هورمون عزیزان، اکسیتوسین، اندروفین، دوپامین، آدرنالین، تو خون ترشح میشه، عاشق میشه. چرا عشق اولی یه چیز دیگه است؟ چون این هورمون ها دفعه اول بیشتر ترشح میشه. همین اون چیزه دیگه، ماره عاشق یه ماری شده بود، همسایشون بودن فهمی شیلنگ هم چی حیاته. آره از کجا معلوم که شیلنگ عاشق شیلنگ حیات نشیم، حبش به وجود نیاد؟ ببین بحثای من، ببین راجع به همین توی سرفصل های کتاباتون هست، یک بخشی از جمله کتابتون تو گوگل بذارید کتاب پی دی اف و وردش هم میاد. یعنی راحت میرید اونجا بخونید. میخوام چیزی رو بهت بگم اضافه ترم به در زندگیت هم بخوره. ما امروز راجع به خب به امام زمان میخوام صحبت کنیم، اما اول باید مقوله خب و شکل‌گیری و به وجود اومدنش رو بفهمیم یا نه. من میخوام مراقب بچه‌م باشم این حب به هر کسی پیدا نکنه، عاشق میشه هیچ چی دیگه حالیش نمیشه، اون هورمونا ترشح میشه، ضربان قلب میره بالا، ها میگه تو سینه‌م یه چیزی، سینه چه قلبی داره میتپه. و یک نکته دیگه، قلب، گوش کنید چیز دیگه، قلب یه خورده مغزم دارد. یعنی چی؟ یعنی کنار قلب یک خورده تعداد کمی سلول‌های عصبی وجود دارد که یک سری رفتارهای غیر ارادی رو بتونه انجام بده. متوجه شدید؟ حالا یعنی قلب به فهم میرسه. البته این با قلبی که ما تو قرآن میگیم چیه؟ فرق داره. ما یه صدر داریم، یه فؤاد داریم، یه قلب داریم. متاسفانه تو ترجمه ها فاتحه رو خوندن همه رو یکی گرفتن. من باید مراقب این باشه، شکل میگیره، طرف دختری رو میبینه عاشق میشه، حب و شی یومی بیوز کورو کر میشه، پسره هاپوه پاچه میگیره، اما این میگه عجب ابهتی، اینید بددله، عجب غیرتی. خوب میخوام دقت بفهمم، بخشی از خوب نتیجه اینه که زیستی و غریزیه. باید چی؟ من قشنگ میبینم وقتی دارم با اون خانم صحبت میکنم یه جوری میشم دیگه صحبت نکنم. آقا اصلا چیز شرعاً هم ایرادی مثلا خیلی نداره ها، اسلام میگه که نگاه کن ببین داری از سر شهوتی یا نه، خودت که میفهمی پدر سوخته، میسپره به خودمون میبینیم راست میگه، آره خدای پدر سوختگیه. میگه نزار، میبینی چرا؟ چون عقلتو میبنده. ممکنه به جای یه مرد خوب بری سراغ یه آدم معتاد پدر سوخته زبون نفهم، اما عاشق شدی. و برعکس دقتم کردی اینا که به هم میرسن چه میگن؟ میگن ما فرق میکنیم، همه شون اینه. همه لیلی و مجنونش هم به هم میرسیدن، ترشح این هورمون ها به شدت کاهش پیدا کرد، بعدش میرفتن دادگاه خانواده. دقت فرمودید این عشقای معروف همش در نرسیدنه، در فراقه، همین. وقتی به هم برسید چون اون هورمونا کار خودشونو کرده، اونا میخواستن شما رو هم برسونید که جفتگیری صورت بگیره، بچه نسل بشرت به وجود بیاد. چون کار خودشو کرده، خب دیگه آروم آروم ترشح اشکم میشه. آ این هورمونا فقط اینجا نه، مثلا چیز جالب به شما میگم، هورمون شیردهی زن هم همینه. یعنی مادر به لحاظ زیستی عاشق بچهش میشه، مهر مادری بخشش اینه، یه بخشیش، دقت کن چی میگم، یه بخشش اینه. بعد پدره اون حسه رو به اون شکل نداره، پدرمون. نکته جالب در مورد خانم ها، حالا خانم های بچه دارم تو جلسه هستن، به سنا میخوره بعضن، اگه بهشون بر نخوره الان بگیم نوه دارم میخوره بهشون، ایبی نداره. خوب دقت بفهمید، شما بچت به دنیا اومده 2 سالش شده 3 سالش شده، دقت کنید، یهوی برمیگره عکسای 3-4 ماهگیشو که نگاه میکنی به شدت خوشت میاد، قربون صدقه. خب بچه همین الان 2 سالیم دست، نه قربون 3 ماهگیش میری. ببین چرا؟ چون اون موقع ترشح زیادتر بود. من حواسم هست چه اتفاقی داره میفته، یه لحظه دیدم داره خراب میشه، بشین سر جات. آدمهایی به ما رجوع کردن عاشق هنرپیشه ها شده که اون محل هاپو هم به این نمیذاره، عاشق شده، چرا نشسته فیلماشو نگاه کنه، عشق بازی کرده با چشم ابروش. این نیاز غریزیه، اون نیاز باید باشه، وگرنه برای چی باید به بچه شیر بده؟ برای چی باشه تمام عمرشو بذاره برای بچه؟ باید باشه. این شاهکار خلقت. یک بخشی از حب روحی است، ناشی از توجه روحه. ببینید روح ما کجاست؟ روح که جامع نداره، مثلا خیلی بحث، حالا یه دعوایی هست بین تفکیکی و فلسفی های ما، اینا رو بذاریم کنار، تو هر چیزی بخوایم بریم نظرات مختلف هست، من اون نظر معروف و چیزو میگم. باشه، روح جایی که متمرکز میشه و متوجه میشه اونجا. شما روح رو داری، خدا متوجه یه جنین 4 ماهش میکنه تو رحم یک زن، اون خانوم هم خودش یه روح داره، چه روح تو روحی شد ها؟ الان متوجه این نزدیکی فیزیکی باعث میشه این روح مادر علاوه بر جسم خودش به اون بچه که در درون داره پرورش میده به او هم توجه کنه. برای همون یک سری ارتباطات عجیب غریب بین مادر و فرزنده. مثال دیگهش بین کیاس هایی گفتید؟ باریکلا دوقلوها. میگن چرا دوقلوها این شکلی هن؟ میگیم اینا متوجه بوده، یک جا بوده، یعنی همین مکان و محل توجه اینجا موضوعیت داره. یک فیلمی تلویزیون ما پخش کرد، تو اینترنت هم هست، دختر خانوم معلولی که با مادرش یک ارتباط تلپاتی دارن، مادرم می بردن اون اتاق، صدا و سیما برد رفت خبر. دیدید یا نه؟ و خب الحمدلله دید. اونجا میگفت بگو الان اون چی میگه، اون حرف میزد اینجا میفهمید. اینا الزامن جن بگید نیست که بگی آب واسه جنم میشه اونجا باشه، این روحه، تمرکز داره. اون طرف اونور دنیا بچه پا شکسته، این طرف بند دل مادر حریوی میریزه، میگه دلشوره گرفتم، روح اطلاع داره. منتها نه که این زبان نمیتونه به زبان زیستی ما الف به پتسه بشه، نمیفهمیم چیه، حس عجیب غریبی داریم، دلمون آشوبه. موارد متعدد در مورد خانواده شهدا نقل شده که مادر شهید میگه اون لحظه ای که این بچه من تیر خورد، بعدم فهمیدم همون ساعت بود، خدا شاهده من داشتم نماز میخوندم اینطور شد فلان، خیلی نقل میشه. این روح متوجه این جسمه و هر چیزی که مربوط به این جسم باشه براش مهمه. یعنی آرام آرام ما باید مراقب باشیم روحمون به آنچه که خواست جسممان هست فقط کشش پیدا نکنه. اینا مراقبت دیگه باید انجام بدیم. این اتفاق میفته. از قضا عکس اینه. انا لله، ما خلق شدیم فی احسن التقویم ثم رددناه، اون روح به اون عظمت، حالا متوجه این اسفل و سافلین شو، به این پایین تره، این پست، گوشت، جرم، جنس، جسم، برای عالم روحانی، حالا به تو عالم جسمانی بگو متوجه این باش. حالا ما باید چیکار کنیم؟ عکس این پاور سر رقم بزنیم، آرام آرام به روحمون بفهمونیم که همه چیز این جسم نیست. کجا این اتفاق میفته؟ ما رمزون اینها ریاضت های شرعی ماست عزیز من. این مرتاضه هم همین کارا رو میکنن، به جسمشون ریاضت میدن که روح حواسش از جسم کمتر بشه، کارهای دیگه بتونه بکنه. نمونه ای که برای همه ما اتفاق افتاده چیه؟ خواب. بدن استندبای میشه، نیاز به رسیدگی بهش کم میشه. بله، فلسفه قرآن میفرماد یه مرگه، میگه روحتون توجهشو برمیداره، دکمه استندبای میزنه میره به چرخه، میره میچرخه، خبر کسب میکنه، خبر رو میاد تو اون مغز تو القا میکنه، یه چیزایی میبینی. بعضی موقع زبان تعبیر خواب زبان اون روحه، میفهمی چی چیه، بعضی ما نمیفهمی چی چیه. درست شد؟ من یه سوالی از شما دارم، کدوم های شما بزرگواران که تو این جلسه نشستید و ما با هم هیچ هماهنگی هم قبلا نکردیم، کدوم های شما خوابی رو دیدید که براتون مسلمه که مثلا یه روز بعد، دو روز بعد، سه ساعت بعد، چهار ساعت بعد، یعنی آینده اتفاق افتاد، مسلمه که این اتفاقی نیست، قطعا این همون بود؟ ها، کیا بودن؟ ببینید چه جمعیت زیادیه. پیش میاد. چرا؟ چون آقا دیگه نمیشه که به این دقت این اتفاق بیفته، این خبره. اصلا یکی از روش‌های در واقع اثبات روح همینه، رویای صادقانه یکیشه. آقا علم غیب آینده چیزی که هنوز وقوع نپیوسته. ما یه ببین یه چیزی هم داریم اینجا شبه آینده است اما آینده نیست. مثلا من یکی از اعضای دوره مهدویت، ما اینجا نشستیم، نیومده امروز، مشکلی چیزی داشته، یه نفر بالای پشت بومه داره نگاه میکنه، میبینه یه نفر اون جلو داره میدوه میاد، سر میدون داره میدوه میاد، 10 دقیقه راه داره تا اینجا برسه، میاد تو جلسه به ما میگه چی؟ میگه که آقا تا 10 دقیقه دیگه آقای فلانی یا خانم فلانی میرسه. این الان آینده است یا نه؟ نه، شبه آینده است برای ما، 10 دقیقه دیگه، اما اون اطلاع همزمان داره، چون سرعتش بالاتر بوده، چون دقت بفرمایید چی؟ دیدش فرق میکرد، باریک زاویه دوربینش فرق میکرده، تونسته ببینه. برای همین قرآن میفرماد که جنیان به آینده دسترسی ندارن، سوره سبا 14-15، غیب نمیدونن اما شبه غیبو میدونن. یه سوال، حالا ممکن هم از اون آدم پاش پیچ بخوره نیاد، اینو دسترسی ندارن. برای همین بعض از مردم سراغ این دعانویسا میگن آقا غیب گفت، غیب نگفت، شبه آینده. ما بی سوادی هامون در اصول اعتقاداتمون باعث شده مردم اینجوری به ناکجا آباد برن. اگه کسی اطلاع داشته باشه میگه کارا چیه، منو میفهمم چه اتفاق افتاده. جوون ما باید اینا رو بهش یاد بدیم، تو دوره دبیرستان بهش بگیم بفهم عاشق هر کسی نشو. عقل شما حکم میکنه، غریزت میگه آقا این سرین بردارین قندو بخور، عقل تو حکم میکنه میگه بابا زشته، بچه که نیستی شکلات رو برداری، الان چی میگن؟ اه ببین عقل جلوم خواسته غریزی رو گرفت، حبش وجود داره. من کاری ندارم میل به خوردن اون شکلات تو دلت هست یا نیست، اونو بعد از بین برد بتونم میگم چجوری بمیره، اما در عمل ضایع نکن بابا، در عمل نشون بده حب عملی از ما خواستم. فلذا هیچ کس نمیتواند دست کسی دیگری رو ببرد بالا بگوید هر کی منو دوست داره ایشونو دوست داشته باشه. گرفتی چی شد؟ ما 4 سال این شبکه ولایت گفتیم، یکیشون تا حالا نتونسته جواب بده، هیچ کس نمیتونه چیزی بخواد. مؤمنون بعضهم اولیاء بعضیشون، که من البته اینجا معتقدم اینا ولایت، بعضی از مؤمنین بعضی دیگر دوست دارن، این معلومه دیگه، دوست دارن گفتن نداره، حالا بعضی دوست دارن بعضی دیگر، چون بلا فاصله باشه امر معروف نهی از منکر میگه دیگه، میگه اون جایی که داره مؤمن تو رو امر معروف و نهی از منکر میکنه بر تو ولایت پیدا میکنه، بهت میگه دروغ نگو چون داره حرف خدا رو میزنه، باید حرفش گوش کنی، ولو سنش ازت کمتر باشه، ولو بچت باشه. تمام این مشکلات از نفهمیدن و اصول دینمونه، که هر فرقه میتونه اینجوری بیاد جوانای ما رو گمراه کنه. نحن ابناء الدلیل، ما فرزندان استدلالیم، بشینن بحث کنیم، مناظره کنیم. پس یک بعدی نتیجه مرتضی چیکار میکنه؟ به بدن فشار میاره، روحش آزاد میشه، منتها میرن کار شیطانی میکنن، اما واقعا این سری کارا میکنن، قابل انکار نیست. یه مرتضی رو سالهای قدیم، زمانی که مرحوم حضرت علامه طباطبایی زنده بودن و امام موسی صدر در قم بودن، یه این مرتضی هندی رو برداشتن آوردن قم، این کار عجب غریبی میکنه. یه نفر از این طلبا رفته بود توی مجمعی نشسته بود، اینجوری کرد مجمع متکون خورد بود، اومد بالا یعنی با وزن و آورده بودش بالا، اینو برده بودن پیش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی خب سراغ این دکون دستگاه و اینجور چیزا نبود، اهمیتی هم نمیدادشون. ایشون به شدت وقتش براش مهم بوده. المیزانو که میدونیشون چطور نوشته، اول نوشته بعد نقطه گذاشته. فهمودم من بررسی کردم دیدم زمان کمتری میبرد. اینقدر بیکار نبوده مثل ما صبح تا شب 6 7 ساعت این ورمات تو اینترنت و اینترنت و سوال علکی میچرخیم. میگن آقا یه نفر اومده اینجا خیلی بد شد، آبروی طلبه‌ها داره میره، آبروی حوزه داره میره، چیکار کنه فلان. ایشون میگه خب بیاریدش، من تا من وقت ندارم، ما بشینیم. چی میگه؟ میگه مرتضی رو برداشتن آوردن اون گوشه، شروع کرد یه ادعاتوارای در آوردن. میگه علامه هم داشت مینوشه چیزی، شاید مثلا همین المیزانش بوده چی شده نمیدونم. میگه داشت ایشون مینوشت، بعد میگه همینطور که داشت مینوشت میگه هر از چنگا اینو زیر چشی اینجوری نگاه میکرد، این سرخ میشد، بعد دیگه صورتش به سیاهی میزد، چشمو که ول میکرد دوباره راحت میشه. بعد بهش گفتن حالت چطوره؟ گفت بابا این دیگه کیه؟ گفت من هر چی ورد و مرد و این چیزا بلد بودم انجام میدادم، این هر بار که قشنگ منو نگاه میکرد خفگی منو میگرفت، جونم میخواست در بیاد ول میکرد. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که این روح تربیت شده است. امام تو شرح جون و دقل و جهل اینو میگه، میگه به روحتون یاد بدید حب به چی داشته باشه. چه موقعهایی سفارش میشه برای کار روحی؟ زمانی که جسم مشغله نداره. کیاس نماز شب، دم صبح، باریک سر و صداها کمه، حواسا کمتر پرت میشه، تلویزیون ها خاموشه، ها؟ و شاید ده ها دلیل دیگه که در مورد خصوصیات شبه و ما نمیدونیم. چون میدونم علیت های معنوی داره ما نمیدونیم، علیت های مادی داره ما نمیدونیم. میگه اون موقع بشین این ذکر رو بگو. ولذا امام چی میگه تو شهر جنود؟ میگه بشین به روحت آموزش بده، با اون نفس ناطقت که داره حرف میزنه چی بگو؟ بگو که ای وجود من، ای نفس من، بفهم همه چی اوست، تو مال اوی، انا لله، و برم میگردی میری، این جسم خاک میشه، این زن و بچه میمونن، این ماشین یه تیکه آهنه. میگه بهش بگو لا اله الا الله، میگه ذکر بگو، بفهم یه دونه است فقط، سبحان الله، پاک و منزه، جز او کسی نیست، از این دریوری هایی که بهش نسبت میدیم مبراست. میفهمین تکرار، این تکرار موجب آموزش میشه، این روح تربیت یافته میشه. اینم یک نوع حب. یه حب هم حب عقلیه. عقل من میگه اینو باید دوست داشته باشه. خیلی خوشگله. چون یارو هست میگه آقا من اصلا روح قبول ندارم، شما که به روح اعتقاد دارید. الحمدلله ها دوزاری افتاد تازه باره. سر زور دوغم خوردید معلومه، با فاصله میگیرید من چی میگم. خوب نهایت دارید حب عقلی، اینو دیگه کافر و مسلمان رو به هر کی بگیم و دارن هم انجام میدن. تو حوزه شیکم و زیر شیکم خوب کار میکنه عقلشون. میگه من عقلم ایجاب میکنه به این آدم باید احترام بذارم، رئیسمه، رفتارهای محبت آمیز میکنه، درست شد؟ اسلام با اینش مشکل نداره، با اونش مشکل داره که این لله نباشه، برای چاپلوسی باشه. روایت رو نگاه کنید، آدم تنش میلرزه. خدا شده اولین بار که این روایت من دیدم اصلا رفته بودم رو ویبره، فقط داشتم گذشته رو چک میکردم. میفهمد اگر به کسی احترامی بیشتر گذاشتی به خاطر پولش و مقام بیشترش، دو سوم دینت پریده رفت. میگن زن بگیرید نصف دینتو نفس شه، ازدواج کن نصف دینتو نفس شه، دو سوم دینت پریده رفت. آقا بعضی ما رو دعوت میکنن، مثلا یه وزیری، یه سفیری، یه کسی هست، باور کنید به خاطر اینکه این نشه مثلا با رئیس دفترش دو برابر گرم میگیرم من. بعد خودمون یارو برمیگردون بنده خدا میگه که آقا میشناسید ایشونو از قبل شناخت؟ میگم نه. دیوونه سو چه اینجوری میکنه؟ به من و شما میفهمونه، میگه اگر علی کاری کرده خدا دستور داده. این استدلالیست که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکیه میاره. میگه اولا اگه جنگی بود بابام جنگو شروع کرد، دستور جهادی که داده پیامبر، و شماها که خواب بودید در میرفتید، و اگر پسر عمم نمی بود همش اینو انداختی تو دهن آتیش و انداختیدش جلو. جز این عقل چی میگه؟ عقل میگه باید جان پیامبر حفظ شه. چجوری حفظ شه؟ با هوا؟ جنگ برره‌ای نیست بیان بغل بشین نگاه کنیم طرف زنده بمونه که. باید بری بجنگی. اینقدر نزدیک شد جان پیامبر. می‌خواستن بکشن تمام بود. آقا امام باقر می‌فرماد اگر قرار بود کار به خودی خود درست شود، طرف رسید گفت ما آقا ما شنیدیم تو ظهور اندازه حجامتی مرجعه میگن. گفت میگن اندازه حجامتی خون ریخته نمیشه. اصلا امروزیش کنیم ببخشید. خیلی غلط کرده هر کی گفته. اگر قرار بود کار به خودی خودش درست بشه برای رسول الله تو احد درست میشد که دندان پیشین ایشان شکست و صورت ایشان زخم برداشت. نز تا مرز شهادت رفت رسول الله. امیرالمومنین یه تنه مونده بود. 5 نفر از این ور میومدن میومد میزد، 2 نفر میرفت اون طرف میزد، همینطور زخم برمیداشت. یه جای دیگه تو مجبور بودی تن بدی به شمشیر. چون بعد اون یکی رو میزد، اون یکی نزدیکتر بود. حالا شما باید از این علی بغض داشته باشی یا نه؟ بغضت نشوننده چی میشه؟ نفاقت. بیانه چون منطق پیدا کرد؟ عقاید ما. اصلا حالا نمیتونی دست یکی بری بالا بگی هر کی منو دوست داره باید اینو دوست داشته باشه. اما میتونی بگی هر کی منو قبول داره باید اینو هم قبول داشته باشه. مثال بگم از بچگی باش اخت شدید بزرگ شدید مبصر. ناظم معلم میگه هر کی منو قبول داره باید ایشون هم قبول داشته باشه. آقا شما اصلا با مبصر کلاس قهری. دعوات شده اما میگه برپا برجام بر ولایت بره داره حرفش رو گوش کنی. ما نسبت به اهل بیت، یعنی حالا ما این بحثایی که گفتیم خب به حسی همین دنیای خوردن و خوابیدن همین غریزه باطنی علاقه به برتری جویی پیروزی همین که حسی که توی ورزش هست میخواد اول بشی. مرحوم شاهابادی این شذرات رو بخونید مخصوصا طلبه ها به خدا دنیاتون عوض میشه. اصلا میفهمی تا حالا هیچی نمیدونستی. شذرات کتاب شذراتشون تازه میفهمی احتمالا امام خمینی متأثر از این تعالیم اون انقلاب رو درست کرده. ایشون میگه ما یه حس تمدن داریم. میدونستی آدم ها حس تمدن دارن، حس پیشرفت، حس اینکه عقیده شون جهانیشه، حس این که عقیدهشون ساختار پیدا کنه، سازمان پیدا کنه. میگه این حس درونیست. حس تمدن شما رو به سمت صنعت میبره. میگه بسازم که بتونم به بقیه هم بدم. من اگه بخوام اون حرفامو گوش کنه باید بتونم نونش هم درست کنم. درست شد؟ و میگه غربی ها، ایشون میگه غربی ها برای این که بتونن با حس تمدنی مسلمانان که بخشی از آن میشه و تولید و صنعت مقابله کنن، حس چی رو تجارت رو درشون بوجن. گفتن تو پول بده ما برات میسازیم. که هیچ وقت اینا چی؟ آفه اقتصاد مقاومتی شکل نگیره. یه چیزی ایشون بالاتر میگه اصلا به خدا اگه این غربی ها بفهمن چیه اینا. ایشون میگه ما علاوه بر حس تمدن حس تدین داریم. اون حس تمدن برای خودمونه ها، میخواییم اون عقیده مون. حس تدین دیگر خواهیست. این عجیبه. نمونه شو من هیچ جا ندیدم. مثلا مثل چی؟ مواسات. مواسات اصلا کجا دارن تو؟ تو کدوم گفتمان و پارادایم اخلاقی کره زمین میتونی گیر بیاری؟ مواسات فرقش با ایثار تو اینه که ایثار یعنی اینکه من این چیزی دارم میدم به کسی که نداره. این خودش خدا تو من میارزه. چون اصلا نفس که اینجوری نیستش. نفس میگه که من ندارم برم چیزا به دست بیارم گور باباش. تونستم من میکشمش. به زورم ازش میگیرم. دنیا هم اینو داره میگه. میگه من دارم اون نداره میرم بهش میدم جونم رو فداش میکنم. از ایثار یه مرحله بالاتر ما داریم، مواسات. میگه من ندارم اونم نداره منم ندارم. یا اگرم من دارم من نمیتونم بهش برسونم. زمان و مکان بین ما فاصله انداخته. چون نمیتونم به او بدم، اگه میرسید میدادم، چون نمیرسه شرایط ایجاب نمیکنه من بتونم این داشتم رو به او برسونم، منم استفاده نمیکنم. الاخ المواسی تو زیارت نامه حضرت عباس میخونی رفت توی آب. من آب دارم، دسترسی دارم، شما نداری، منم لب نمیزنم. این حس تدین رو داره. یعنی بحث پیام رهبری مطرحه، بحث تمدنیشون مطرح کرده. بحث تمدنی ما تدینیست. بحث تمدنی که محمد رضا شاه میکرد به مظاهر میپرداخت، بر مبنای مظاهر تمدن میشه کجا؟ و فرعون ذل اوتاد، ارم ذات العماد، درسته؟ بر مبنای ظواهر تمدنی امیرالمومنین نمره نمیگیره، چون چیه؟ یه خونه ساده حقیرانه ای داره، معاویه نمره میگیره، کاخ خضرا داره. این مباحثی که ایشون توی نام این تر دوم انقلاب دادن خیلی بحثای عجب غریبی توش ها. حالا من وعده میدم یه فرصت کردم باید اینو بحث بکنم. خیلی. حالا من چه ارتباط این حب مدلای مختلفش با امام زمانم چطوری میتونم برقرار کنم؟ خیلی قشنگ میشه. اولا اینکه امام مظهر اسماء الله، انسان اگه آدم باشه تجلیگاه خداه، از خالق در مخلوق همیشه نشان است. الان یه بزرگواری لطف داشتن با ما گل گذاشتن اینجا، یه متن پر از محبت اینجا نوشتن، ایشونو مثلا چه میدونم باباش، برادرش، خواهرش، مادرش میتونن رو دستخط شناسیش کنن. در مخلوق از خالق اثر هست، ولو یه گربه هم شما ببینید دنبال خالقش بگرد، یه پشه هم ببینید دنبال خالقش بگرد، حتما هست. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفته، که معرفتی که شناخته بود خالقه. شما بچه هات ایشون که بچه ندارن بچه دار بشن، اونایی که مجردن متأهل بشن، خدمت شما عرض بشم که میای خونه میبینی یه گند اساسی زدن، یه خرابکاری حسابی کردن، از مدل خرابکاری میفهمی کار کدوم یکیشون بوده. میگی میفهمی خالق این اثر کیه، این اثر گند اساسی که زدن، این شیشه شکسته، این کار پسر است. اوه اوه این ورداشه مداد مالیده تمام فاتحه خونه مستأجری رو خونده، بیچاره شدی رفت، جواب صابخونه رو چی بدم، کاغذ دیواری چجوری عوض کنم، چجوری رنگ بزنم، این کار دختر است. ما هم همین جوریم، در هیچ مخلوقی مثل، دقت بفهمید، در هیچ مخلوقی مثل انسان این تجلی شکل نگرفت، فرق انسان و بقیه استعدادش وجود داره، حالا میخواد بشه میخواد نشود دیگه، دست خودت، اختیار داری. در برای همین چی مثلا صفت خلقت، خالق بودن، چنان در مسیح علیه السلام تجلی یافته، مردم قاطی کردن به خودش میگن خدا. احسن الخالقین یعنی چی؟ بهترینه؟ پس قبول داره خلق کننده دیگه هم هست و مشرکی هست آخه، خلق همه شما هم نداره خلق میکنید، دارید مینویسید من دارم خلق میکنم، ما دائم در حال خلقیم، در خلق جدید داریم انجام میدیم، اما او احسن الخالق. دو، همین خلق ما هم به اذن اوست. و حضرت مسیح چی میفرماید؟ یه پرنده رو برداشت، یه گلی رو فوت کرد، دمید درش و پرید. چه پرنده بود؟ خفاش. تفاصیل میگن خفاش، کبوتر هم یه جا گفتم، بیشتر اون چیزی من تحقیقم خفاش کار ندارم. میگه به اذن من بودا، عیسی خلقت، خلقش کردی تو، اما به اذن من. صفات الله هر چی بیشتر در انسانی تجلی پیدا کنه تو خدای تو میشی. در هیچ انسانهایی بر روی کره زمین به اندازه 14 معصوم تجلی نکرد، در هیچ کسی. فلذا اینجا یه بحث قرآنی تفسیری داریم، اونجا که حضرت ابراهیم میگه خدا چطوری زنده میکنی، این چطوری سوال من و شما نیست، لیطمئن قلبی. خدا هم نمیفرماد بیاد سوالتو برطرف بکنم. حضرت ابراهیم میدونه این کتاب رو تو این چاپخونه منتشر شده، میگه خدا چجوری چاپ میکنی اینا رو، نمیگه این مال چاپخونه شما نیست، میگه باشه که خیلی اوضاع خرابه. میگه چطور چاپش میکنی، خدا چی میفرماد، بیا چاپ کن، بیا خلق کن. صفت محیی رو به حضرت ابراهیم میده، تو الان محیی، احیا میکنی ابراهیم، خودت اینا رو بکش، گوشتا رو با هم قاطی کن، تو صداش کن، لبیک بگه به صدای تو، به صدای توی بندم. برای همین ملائک قاطی کرده بودن، بودن چیه خدایا این چیه داری میآفرینی، کل زمین رو میخواد به گند بکشه، فساد میکنه، یسفه کد ما خون میریزه، خدا فرمود چیزی رو شما نمیدونید. اعلم ما لا تعلمون. یه سوال میپرسم، فرشته های معصوم نیست، قبول دارید دیگه؟ میگه که بعضی اصلا قبول ندارن. حالا شما الحمدلله اونایی که قبول دارید، برخی قبول ندارن، فرشته رو معصوم نمیدونن، میگن فقط فرشته های عذاب معصومن. میگه خیالتون راحت، اونا سوتی نمیدن. فرشته اتونا مثلا بهش هست یادش بره مثلا هولو خواسته بودیش هفتالو برات بیاره. خب اما اونا نه، اونا حسابی پدرتو در میارن دقیق و فنی. اما چرا ما داریم که بین ملائک بحث شکل میگیره؟ آیه داره قرآن باریکلا جواب اینه، ملائک مثل کامپیوتره، اطلاعاتو درست بهش بدی دقیق و کم و کاست برات انجام میده. وقتی علمشو نداره میگه من چی جوری تایپ کنم، من ندارم حرف ژ ندارم، خدایا چی تایپ کنم؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. گفت پس سر کن، انبئهم یا آدم به اسماء الله. صحبت اسماء الله تا گفت همه گفتن ساکت مخلصیم. اون پدر سوخته شیطان فقط سجده نکرد که اونم از جنیان بود. من خودم این نظریه رو قبول دارم که شیطان جن، فرشته نمیدونمش. میگه که برخی از علما فرشته میدونه، هرچند تعدادشون کمتره. من جز علما نیستم و یخ برداشت نشه گفت بابا من و انیشتین و مثلا پروفسور حسابی رو با هم گرفتن یارو می‌خواست خوش قاطونا کنه. نه، می‌خوام بگم نتیجه تحقیقاتی که بنده به عنوان یه بچه شیعه، یه بچه محب اهل بیت، وظیفه خودم میدونم رو اصول اعتقاداتم محکم کار کنم. صبح و شبم ادامه میدم، تمومم نشده صبح تا شب، بعضی موقع شده برای یه کلمه 6 ماه 7 ماه پدر هر چی مفسر تو ایران بوده رو درآوردم، انقدر زنگ زدم دفترشون، انقدر فلان کتابا رو کوچ، فقط برای یه کلمه 6 ماه 7 ماه یه کلمه قرآن، که اصلا ایشون میگن چه درد بخوره. چرا سامری میگفته لامساس اومد میگه آخرام پیداش کردم سر جبت 2 سال. این چیه جبت؟ واقعا اسم بوته؟ چرا هیچ جا نداریم ما؟ اگر اهل بیت نمونه اتم و اکمل تجلی صفات الله هستن، یه سوال فنی، اگر ما شأن ایشون رو اونطور که هست انجام ندیم، قبول دارید مشرکیم؟ شما اینجا چیکار کردی؟ به صفات الله بی‌اعتنایی کردی. چطور شما میگی طرف مشرکه؟ میگه چرا؟ میگه نگاه کن صفات خدا رو نمیفهمه. نمیفهمه الله اکبر یعنی چی؟ کسای دیگر هم قاطی کرده. مشرکی تو، کسی دیگر هم بزرگ میدونی. از خدا میگردی دنبال یه نفر میگه آقا می قدرت فلانی از خدا بیشتر در عمل، مشرکی. فلذا بنده عرض میکنم خدمت شما، کسی که شأن اهل بیت رو درست ادا نکنه مشرکه. شما میخواد درست اهل بیت بفهمیدن چی؟ زیارت جامعه بخونید. تو زیارت جامعه چی مونده دیگه نگفته باشه؟ فقط نگفته شما خدایی. یعنی هر آن چی که صفات الله است و از دست خدا برمیاد از شما هم چیه؟ برمیاد. خدا بهتون داده به اذن الله. چطور عیسی خلق بکنه شرک نیست، کسی دیگه خلق بکنه شرک میشه؟ عنایت دارید؟ من مجبورم جلسه اول این یه ساعت رو به اولمون رو روی این بحثای عقیده بگم که بتونم راجع به حب حرف بزنم. حب چه کسی؟ حب پدر و مادر من و شما نیست. اون موقع میفهمی وقتی میگه انا میفرماد انا ولی ابا و حاضر امه، یعنی چی؟ چه پدری؟ همین اطلاعات برای شما حب خواهد آورد تا آخر جلسه به شرط چاقو. ببینید دیگه، جوری ته دلت بتفه برای امام زمان و تضمینی بینتون همینجور اشکا شرشر خواهد ریخت. برای چی؟ برای اینکه ما خیلی وقتا یه چیزی رو دوست نداریم، نمیدونیم چیه که دوستش نداریم، چون عقل میگه چیزایی که خوبه رو دوست داشته باشی و کار میکنه که چی؟ محبت رو به وجود بیار. مغز دنبال اینه، روح دنبال اینه، منطق دنبال اینه. اون احمقی که سر امام زمانشو بریده، او هیچ شناختی نداره، اون نهایت ظلمته. او بخوای آقا تمام جنود شیطان رو بخوایم مثال بزنیم، بگو شمر ما هیچ جایی در کره زمین من ندیدم مثل گودال جدال عقل و جهل شکل بگیره. تمام عقل آمده بود، تمام جهل هم آمد. بعد حالا شما میبینید چه اراجیفی ما بستیم به اهل بیت. کربلا رو چون نمیفهمیم میگیم جدال چی بوده؟ عقل و عشق. یعنی پناه بر خدا امام حسین کار عاقلانه نکرده، کار عاشقانه کرده. چرا میگه کار عاقلانه نکرده؟ چون نمیفهمه. چون طرف متوجه نیست میگه کار عاقلانه نکرده. نهایت توهین به از این بزرگتر از نظر من وجود نداره که به عقل کل هستی آقا رسول الله و اولاد شما نسبت عشقی بدی که به معنی چی باشه؟ یعنی عاقلانه عمل نکرد. یکی از کارهایی که مورخین بنی امیه کردن و متاسفانه برخی از علمای ما تو دام افتادن. من 13 شب محرم راجع به همین بحث کردم. ما دو تا رایفی پور داریم. یه رایفی پور راجع به یه سری بحثا میکنه و یه سری جوونا اونم باید همونجوری بحث کنه. یه سری رایفی پور به شدت رو این مبانی حساس. و این سخنرانیاش مشتری خاص داره. چون هر کسی ما نمیفهمه چیه. برخی از علمای ما در دام مورخین بنی امیه افتادن. مورخین بنی امیه یکی از اهدافشون این بود که چی میگفتن؟ عقلا قیام امام حسین را عقلانی نمیدانست. دیگه نگم کدومامون از متاسفانه از بزرگان هم هستن بعضن. اینو پذیرفتن. یعنی نمیفهمیدن داره چی کار میکنه. یه سوال من و تو نفهمیدیم، مردم بدبخت کوفه کجا باید میفهمیدن؟ صفر تا صد این دین داره تو رو به عقلانیت دعوت میکنه، بعد یه نفر یه کار غیر عقلانی داره میکنه، چرا باید گوش میکردن؟ یعنی در تبرعه مردم کوفه استدلال از همین استدلال که همین آقایون آوردن نداریم بالاتر. پس ما بی خود میکنی به مردم کوفه فوش میدیم. نمیدونستن. من شما میدونی مثلا چرا قیام کرد؟ نمیدونه. سر قیام مثلا همینا دعوا تو قم 300 صفحه کتاب چاپ کردن که مثلا قیام نکرد. همین قم ما داریم کتاب جوابش هم میدیم. چون متوجه نمیشه میگه از بیخ نبود. ولی یه صورت نظر باک شد. کار به جا رسیده فوتبالیسته شوتبالیسته اومده استوری گذاشته. میگه هر کسی بگه امام حسین قیام کرد، همان نسبت ناروایی رو که یزید به ابا عبدالله داده نسبت داده. چون یزید میگه امام حسین خروج کرد قیام کرد. در مورد عصر مندلی میلوزا قولی صحبت نمی کنم. 1397 مرکز تشیع قم. برای اینکه خودمون هم نفهمیم چی کار کرده. فعل امام چی بوده؟ آقا سر من اسرار ربانیه. ولش کنید یک رازی از رازهای یه راز از یه رازهای الهی و مردم کج و کله کوفه کجا باید میفهمیدن بندگون خدا؟ نه جایی اینکه من به چیز دیگه است. امام مظهر اسماء الحسنا الهی است. امام حالا یه سوال، رحمت خدا چقدره؟ ته تهش رو لحاظ کردی؟ اسمش رو بذار امام، چون نمونه اتم و اکمله. حالا میشه محبت با محبت مادر و پدر و ننه و بابا و بچه مقایسه کرد؟ جوک نیست. آخر رحمت خدا رو دیدی؟ میشه امام. القاب آقا رسول الله چیه؟ رحمت الله واسعه. میدونید این لقب یکی دیگه هم هست تو اهل بیت، همه شون این نما برخی ها شاخص لقب استفاده میشه. کیه؟ آقا صاحب زمان. یه تو تمام رحمتی، تو تمام مهر و محبتی. عدم درک صحیح اهل بیت و امام شناسی نوعی شرک. چه تو خدا رحمانیت و رحیمیت داره؟ رحمانیتش برای کل موجودات، رحیمیت برای چی؟ مؤمنین. بسم الله الرحمن الرحیم. امام هم همینطوری با صفات رحمانیتش حتی داره روزی کسایی رو شب قدر مصوب میکنه که دستشون برسه تیکه تیکش میکنه. مهربون تر از اینه ای سراغ داری بیار من مشتریم. اون شمره ملعون وقتی به گودال رفت، ابا عبدالله نگران او هم بود. خیلی عجیبه. حضرت فرمود که بین 12 نفر داریم که در مجموع نقل شده که رفتن و نتونستن. حضرت فرمود که تا الان هر کاری کردی من رضایت رو کسب میکنم برات. اون بغل وایستا، من خون از بدنم زیاد رفته، همون بغل وایستی کار من تام. نمیخواد شمر تا این حد دوزخی بشه، اما شمر خالد در آتش کرد خودش. یک دقیقه وایستاده بود تموم بود. مگه مقاتل نقل نکردم میگه از سینه مبارک مثل ناودون خون میریخ با هر بار تپش قلب. گفت بغل وایستی کار من تموم. رحمت یعنی این. رحمت یعنی چی؟ یعنی از زینب نقل میکنه میگه دیدم وقتی به میدان داره میره این شمشیر برداشته، بانو که شمشیر داره پیرم معروفه رو داره پاره پاره میکنه، زیر پوش رو داره پاره میکنه. گفتم چه میکنی آقا جان؟ فرمود این جماعتی که میبینم رحم نمیکنه، اینا بدجور برای غنیمت اومدن، یه جوری برای غنیمت اومدن که فرصت ندادن انگشتر در بیارن، از هم دیگه میترسیدن. گفتم من انگشتر در نمیارم، یکی دیگه زودتر میاد. فلزا بعد میگه روی اون پیرهن یه پیرهن آبی خوشگل تنش کرد. عرض کردم آقا جان این برای چه؟ فرمود اونی که برای اون لباسه میاد ناامید برنگرده. دارید؟ بسم الله بیارد. میفهمد دوست ندارم برهنه باشه تن حسین، حواسمون چقدر به پوششمون هست، دوست ندارم، برای همین لباس میخوام پاره پاره کنم. قرار خونی هم بشه، لباس خونی پاره پاره رو کی میبره؟ اما خب اون ناامید برنگرده. از این کامل تر دارید؟ گرفته جلو محسن داره فوش میده. حضرت میفرماد از فوشات معلومه بچه شامی. جا داری؟ قریبی اینجا تو مدینه. آب و دون داری؟ خادم حضرت رفته بالا نردبون. لا اله الا الله. رفته بالا نردبون، پلکانی بوده، نردبونی بوده، چی بوده؟ از اون بالا یه شیعی رو انداخت خورد تو سر بچه امام معصوم، سرزر همونجا جان داد. فکر کن مثلا طرف رفته با چکش میخی میخواد بزنه، افتاد رو سر بچه خورد، همونجا مرد بچه. چی کار میکنه معصوم؟ بالای اون نردبون آزادش کرد. فهم؟ آروم بیا پایین، یه وقت نیفتی ها از ترس اینکه میخوای بازخواست قرار بگیری. بخشیدمت. نه، آزادت کردم. امیرالمومنین داره میچرخه تو خیابون، میبینی یه زنی داره گریه میکنه، یه کنیزی میبینی چرا گریه میکنه، میگه اومدم یه خریدی انجام بدم، شنیدید؟ گم کردم پولو. حضرت میفهمم من پولو جور میکنم، بیا بریم. میگه بازم گریه میکنه. چرا گریه میکنی؟ بیا پولو بگی برو. دیر کردم، دیر برسم کتکم میزنه اربابم. حضرت میفهمم بیا بریم. میره اونجا، حضرت رو نمیشناسه، مشت تو سینه امیرالمومنین میزنه. میگه تو چه ربطی داره؟ زبانم لال. بهش میگن شناختی، خلیفه بود، امام هم نمیفهمیدن ها، همین خلیفه بود کافی بود برای اونها. یه امامه، امامی که حواسش به پر ارزن تو دهن مورچه هست. ما چه درکی داریم از رحمت و مهر محبت امام هست؟ محبت زمانی شکل میگیره که ما راجع به اون آگاهی پیدا کنیم، معرفت پیدا بکنیم. میگه چرا از ماشین بنز و بی ام و خوشت میاد؟ میگه نگاه، فقط بحث طراحیش نیست، خوشگل ماشین نه، میگه میدونستی بی ام و ترمزش اینجوریه، میدونستی بنز هندلینگش اینجوریه، میدونستی اینم انقدر ایربگ داره، میدونستی شتابش اینه، همش داره مزایای اون رو میگه. این نتیجه چیه؟ نتیجه شناخت. فلذا اولین راه در ایجاد محبت با امام معصوم شناخته، همون کاری که دارید میکنید. شما اومدید امام زمانتون رو بهتر بشناسید، در درجه اول برای خودتون اومدید، در درجه اول برای این اومدی که وقتی نکیر و منکر اومدن بالا سرت گفتن امامت کیه، به مرگ جاهلیت نمیری. درست شد؟ شما میدونید هر اتفاقی در هستی بیفته، شما از هر کدام از اهل بیت هم چیزی بخواد امام زمان باید امضا کنه. امام عصر. آقا امیرالمومنین در اثبات امامت خودش سوره قدر رو مثال میزنه، میفرماد به عامه میگه، یعنی به اهل سنت میگه، اون کسایی که حالا اون موقع بودن، خیلی هم نمیشه گفت مثلا سنی، حالا بحثی محل بحثم نیست. حضرت فرمود که به من بگید ببینم شب قدر میگه. آقا هر سال شب قدر میگه. شب قدر چی میشه؟ گفتم تنزل الملائکه تو. گفتم بر کی؟ گفت بر پیغمبر. گفت بس شبای قدر دیگه بر کی میگه نازل میشه؟ دوباره نگاه کرد. اونجا حضرت روزی عروض لوباش هم میده. بعد من و تو یه جای فرصت پیدا بکنیم یه تریبونی دستمون قرار بگیره، یه قلمی، یه قدرتی با کسی که مخالف عقیده ماست چه ها که نمی کن. مخالف دینمون نه ها، مخالف رأی ماست. نه مخالفت دین، من رایفی رو قبول نداره، چه ها که نمی کن. برای همین امیرالمومنین وقتی در زمان خلیفه دوم ازش مشاوره نظامی میخوان، ازش چیکار میکنه؟ میدونه اینه، اینه که مثلا اصولگرا رأی بیارن یا مثلا اصلاح طلبا رأی بیارن، یکی اینا رأی بیاره، اون یکی بعدن به بدبختی بخوره توی اقتصاد، بعد مثلا اون بگه هانوش جونه پدرت بذار درو تا بفهمن مردم فلان اینجوری، نره مشاوره بده که اینجوری میشه درست کرد. ما کدوم یکیم؟ راست حسینیش دیگه. چقدر دستگیری میکنیم، چقدر مچگیری میکنیم، ما چقدر به اماممون شبیهیم. مسئله دوم، اینو بگم برای جلسه اول کافی باشه، حب، دقت کنید، حب تبعیت و تبعیت حتی رفتاری، حتی ظاهری میاره. یه سوالی ازتون میپرسم جواب آمده، مثل سال قبلی شده، بعد از رفاقت با یه بابایی مثلا یه سال دو سال چند ماه، دقت کنی بعضی موقع اصلا اونم اونجا نیستا، داری تو خونه مثلا میخندی، یهو به خودت میگی ای چقدر شبیه فلانی دارم میخندم، براتون پیش اومده یا نه؟ خیلی جالبه. چرا؟ دوستش داری، خوشت اومده، مغزت دستور تبعیت میده، میگه این شکلی بخند چون این خنده رو دوست داری، این شکلی بخند، من خودم هم میخوام این شکلی بخندم برای تولید کنم این خنده رو که یادش بیفتی. این چه حبیه ما داریم که به تبعیت کشیده نمیشه. ابو عبدالله وقتی رسید بالا سر حضرت عباس، حضرت خب چشما تیر خورده بود، فرق شکفته بود، صورت غرق در خون، یک وضع عجب عجیب غریبی دیگه، هی سر میذاش رو پاش، هی سر میذاش زمین حضرت عباس. حضرت فرمود برادرم چرا این کار میکنی؟ فرمود امروز کسی نیست سر شما رو روزانو بگیره، میخوام شبیه شما باشم. طبری بدبخت بیچاره گیرپاچ افتاده. چون چه میفهمن اینا یعنی چی؟ فقیرن، مغرض نباشن، فقیرن. خیلی اینا دارن در خونه اهل بیت، مسکین و یتیم و اسیر، بیان در خونه اهل بیت. مسکین یعنی چی؟ یتیم یعنی چی؟ اسیر یعنی چی؟ یه چطور اسیری بوده میچرخده تو شهر؟ بیان در خونه اهل بیت تو بفهمن یعنی چی؟ موارد متعدده، بگذاریم بلش کن. بخوام براتون مثال بزنم فراوان، اما بذارینو بگم. طبری ماجراش خوبه، تو سخنه دیگه گفتم، اما حیفم میاد اینجا کامل نباشه این پک. طبری مونده چرا حضرت عباس برادرشو زودتر به میدان فرستاده، دست و پا زدن افتاده، میگه عباس داداشاشو زودتر فرستاد که اونا زودتر کشته بشن که ارثشون به خودش برسه. اصلا تو اون جنگ و فلان، بعد آخرین نفر خودش باشه کشته میشه، که خودش کشته میشه ارث برسه به بچه هاش. یعنی اونجا وسط اون جنگ امان نامه آورده، قبول که داره پولا رو پول داداشا رو هم جمع میکنه، حق زن و بچه اونا رو هم جمع میکنه برسونه مثلا چی به چی. پرسن از حضرت عباس چی شد، برای چی این کارو کردی؟ حضرت فرمود امروز مولایم، نگید داداشم دیگه، از سر اتفاق علاوه بر اینکه امام حضرت عباس هست، برادرش هم هست اتفاق، امروز مولایم داغ برادر میبیند، میخواهم در داغ برادر دیدن هم شبیه مولایم شوم. تبعید یعنی این، تبعید یعنی حضرت سلمان رحمت الله علیه، خلیفه دوم نقل میکنه میگه دنبال سلمان میگشتم، اومدم ابوذر نشسته، گفتم سلمان رو ندیدی؟ گفت چرا؟ همین الان با علی با همین طرفی رفتم. خب اونا چجوری ما یه سری مهارت های زیست توی قرن 21 داریم؟ اونا مثل مهارت های زیست توی 1400 سال پیش داشتن. مثلا چی؟ رد پا. نگاه کرد دید یه جا پاه، یه رد کفش. بعد گفت ابوذرم که لقبش صدیقه، که اینم راستگوه، حالا بریم. رفت با سرعت بیشتر، رفتید امیرالمومنین جلو میره، سلمان هم که حداقل چند برابر امیرالمومنین سنش بوده، خیلی پیر بود، قد خمیده اون پشت داره آروم آروم راه میره. میگه نگاه کنم ببینم دقیق پاشو میذاره جا پای علی. بهش گفتم کارا چیه میکنی؟ میگه برداشت گفت من نمیدونم علی تو این همه زمین چرا اینجا رو انتخاب میکنه برای پا نهادن، اما لا دوست دارم شبیهش با قدم بردارم. شیعه در لغت یعنی چی؟ هنه همین کسی جا تو عربی، کسی که زمین شخم زده رو جلو را میره، پشت سرش بخوای کمتر زمین شخم زده رو خراب بکنی چیکار باید بکنی؟ به میگن مشایعه. در مورد حضرت ابراهیم میگه، در مورد نوح میگه و من شیعت هیل ابراهیم، میگه ابراهیم جا پای نوح گذاشت، یه مسیر یه انبیا. این چه تبعیتی است که ما رو به این چه حبی است که ما رو به تبعیت نمیکشه؟ آقا جان یه روش بهتون یاد بدم، جلوی 99% گناهات خطاهاتونو میگیره. گناه نه، اصلا جلو غیر گناهش هم میگیره. بعضی افعال ما هست گناه نیست اما هوا هوسه. اون کار چیه؟ امام زمان بود انجام میداد یا نمیداد؟ آقا ما که نمیدونیم، خالی نه و 99%شو میدونیم. همسرت داره با داد و بیداد میکنه، یه سوال، امام زمان بود الان جواب میداد؟ مسلمه نه، چون به دین که توهین نکرده، که به من توهین کرد. من کیم؟ نه، با حدود الله در افتاده، محکم وای میساد رأی گردنش هم میزد بیرون. بسیاری از موارد ما خودخواهی، خودبینی و خودرأیی خودمون رو به حساب اسلام میذاریم، بیچاره کرده اسلام رو همین. طرف با اسلام مشکل نداره، من رایفی مشکل داره. یکی گفته اینو؟ میگم نه، من اسلامم، فلزا تو اصلا تو کافری، برو پدر سوخته. فردا گوشت تو حلال اعلام میکنم، مردم تو خیابون انگوشت 120 تومن دنبال تو میگردن. آره کم نبود اینجوری مواردی که طرف خودش اینجا میشه اون بحث اینم حب دیگه. گوش کن، حب ما، حب نفس ما، تمایلات ما خیلی وقتا چی میشه؟ منطق ساز میشه. این حرف فقط ما نزدیم تو رباتمون، غربی هم رسیدن، ویتگنشتاین هم میگه، هابرماس هم میگه، اینا میگن تمایلات آدم منطق ساز میشه. مرحوم منتظری دهه 60 تو حکومت، تو قدرت، میگه آی کسایی که جلوی انقلاب اسلامی تیغ کشیدید، بدونید امیرالمؤمنین هم در مقابل نهروانی ها که کار مسلحانه میکردن جز 10 نفری از اینها زنده نگذاشت. همیشون دهه 70 یکی دیگه شده. چرا دهه 60 اینا رو کشتید اعدام کردید؟ مگه آقا رسول الله در فتح مکه اونایی که شمشیر کشیده بودن مثل ابو سفیان رو نبخشید؟ یا امام زمان چی شد؟ خب تمایلات چونان تولید منطق میکنه که نگو. یه روز بر بچه دفترشتم صحبت میکردم، مدیر داخلی مؤسسم، روز رفتم تو اتاقش میبینم روی دیوار زده تمایلات منطق ساز ممنوع، جلو چشش زده که این کارو نکنه. فقط کافیه کاری دوست داشته باشیم 500 تا آیه براش پیدا میکنیم، 600 تا روایت اسلام مالش میکنیم، خوشگل انجام میدیم بره. طرف ما زنگ زده میگه که آیه دختری عاشق دختری شده. من سوال شرعی هیچ وقت جواب نمیدم چون سرم در نمیارم، فقیه که نیستم. اگه اس ام اس تو این اس ام اس آماده است اینه که این سوالتون شرعی است از دفتر مرجعتون بپرسید. بلدم باشم جواب نمیدم. بالاخره بعضی موقع احکام خودمون که باید بدونیم، این که واجبه، احکامی که پرکار برده بدونی. اصول عقاید بحثش شد، این وظیفه هممونه بریم. اما من اینجا مقلدم، شاید ذات مقلد محتاطم باشم، اما نظر چند تا مرجع بگیرم بیارم، اما جواب نمیدم، به من ربطی نداره. اما یه نکته به شما بگم، یک طرف زنگ زده آیه دختری خوشش اومده خواد یه کارهایی بره انجام بده، بعد بالاخره نگران اذن پدر این داستاناست، به من زنگ زد اینجوری، پیسو پدر ما رو در آوردن قضا زنگ زد. بعد اینقدر من سرم شلوغه میگم اس ام اس بدید. واقعا این الان اصلا همینج گوشیم تو جیبم داره وزوز میکنه. خب همینجوری سایلنت همینجوری ویبرست. میگم آقا سوال دارید بپرسید، پیامکی بپرسید ببینم چی. بعد مثلا اینقدر دیگه این زنگ زد بیچاره مجبور شدم جواب بدم. نصف فکر کنم 70% شارژ گوشی ماری میخورد، یعنی با اون ویبرش اینقدر زنگ میزد. گفت ببین کدوم مرجع اجازه میده؟ ببین این میخواد این کارو بکنه. مگه اون یحیی بن اکثم نگه نبود در زمان قاضی القضات متوکل میخواست لوات کنه، شروع کرد به حالت برگشت پذیری ریاضی، گفت ببین نعمات ملکوتی اون دنیا صورتی از نعمات ملکی همین دنیاست، حوری زن قطوفها دانیه میوه، همه چیش این ورم هست، چون اون ور غلمان داریم پس لابد این ورم اوکی. طرف میگه از خراسان بود، از کجا بود، رفتیم پیشش سوال شهری داشتیم، گفت 10 تا سوال شهری داشتیم، 5 تاشو پرسیدیم همه رو جواب داد. میگه یا یه پسر بچه اومد تو جلسه، تا اومد میگفت این یهو یه دهنش رو که آورختن، میگه دیگه قاطی کش شرور جواب میده. میگه به بغل دستی گفتم قم اختلط الرجل، پاش یارو قاطی کرد پاش، باز این چشش افتاد به یه بچه‌ای. ببین چی شد، تولید منطق کرد، گفت میرم میگردم یه جوری پیدا میکنم، تعویلم شده میکنم، چیکار داری که برسم به غایت و مقصودم، به حبی که در دلم به وجود اومد. فلزا ما یه احکام داریم دائم این حبی که تو دلمون به وجود میاره باید میاد محک بزنیم. دل مؤمن کاروان سرا نیست هر نخاله توش بیاد و بره. این دل این محل محبت خداست و تنها راه کسب محبت خدا اهل بیت. اصلا من میگم به من و شما پدر مادر داد، خب به پدر مادر داد که ایرادی هم نداره، که بفهمی انا و علی ابا و حاضر امه یعنی چی، که بفهمی امام یعنی الاب و شفیق پدر مشفق یعنی چی. اصلا پدر و مادر حبشون وسیله یه تو بفهمی او پدر معنوی کیه. دستور به ولایت پذیری آقا میدونی که اگر ازت مثلا شما الان میگه بابات میگه که در باز بذار کولرم روشن، فرضاً مشکل شرعی نداشته باشه، دقت بفرمایید فرض رو بر این گذاشتیم، حرف تو حسابه، میگه در باز گذاشتم بر کولر روشن، میگه باید حرفش گوش کن، باید حرفش گوش کن. آقا زور نی؟ خب معصوم که نیستش که. باشه با غیر معصوم تمرین کن که با معصوم خوب بجنگی تو رکابش. اصلا تو قرار با غیر معصوم با پدر مادر خود، چرا پدر مادر تو حال میکنی باش؟ چون میدونی محبتشون حقیقیه. میگه تو چه میفهمی که محبت امام چیه به تو؟ با سردردتون سردرد میشیم یعنی چی؟ بابات اینجوری نیست. ما عرض کردیم که باید دید این حب از چه طریقی به وجود میاد، جنسش رو شناخت و باید مراقب بود هر حبی در دل به وجود نیاد. و حالا سوالی که برای شما میتونه پیش بیاد اینه که چجوری یه حبی رو تو دلمون به وجود بیاریم. این خیلی خوبه. ببینید آقا جان، ما وقتی به دنیا میایم با عقل مطبوع به دنیا میایم، یعنی یه سری دانش داشته ها داریم 0 کیلومتر رومون بارگذاری شده، اسمش رو گذاشتن عقل مطبوع، چون طبع شده در ما، چاپ شده در ما، ما داریمش، عقلی که طبیعت به ما داده. آقا یعنی چی؟ باریکلا، خیلی سوال خوبیه. یعنی این که دو تا یه قلو، یعنی دو تا دوقلو که یعنی 4 تا بچه، نه منظورم دو تا بچه است، تولید یه کارخونه، یه نطفه، یه غذا، یه تربیت، بچه هنوز یه سال و نیمشه، یکی پستونکشو میده به اون یکی حسود نمیده، تفاوت دارن، اینم انکار ناپذیره، همه دیدیم. یکی از بچگی به دنیا میاد ترسوه، این اگه به مردم زور نمیگه از ترسو بودنشه، آب نیست، شناگر ماهری آب باشه، شناگر ماهر میشه، اگه بهش جرئت بده ببینم میتونه اونجوری بازم جلو خودشو میگیره. این ملاک نیست. چون اینو داری ملاک چیه؟ عقل مسموع، سمع، اون چیزی که رسیده بهت، عقلی که باید بری به دست بری. اینو از کجا باید برم پیدا کنم؟ وای. و اون عقل آزادیه که نبی درونی شماست، بهت میگه این کار واقعا نامردیه. دزدی، پول رو دزدیدی، میخوای یه جا بدی دست یه نفر بری کاری انجام بده، دست دزد نمیدی، درسته؟ به آدم امانت دار میدی، داریش. اون جنود عقل رو باید رشد بدی، جنود جهل رو بزنی تو سرش. فلزا امیرالمومنین یه نکته عجیب داره، راهکار شگفت انگیز داره. حضرت میفرماد به کراهت بینداز نفس خودت را در صفات بند. یعنی چی؟ یعنی من حسودم، خب باید با این مقابله کنم. چیکار باید بکنم؟ عمدن اون کسی که نسبت بهش احساس حسادت کردم، برای اینکه نفسم دیگه این غلطای اضافه نکنه، میرم بهش عرض ادب و ارادت میکنم. خانمای محترم، یعنی چی؟ یعنی بلند میشی به خارشواره میری عرض ادب و ارادت و احترام میکنی، داری آتیش میگیره از طلایی که اون خریده، ایرادی نداره، عقل مطبوعته، ذاتن اینجوری آفریده شدی، حسود آفریده شدی، اما حق نداری حسود بمونی. این راه نجات بشره. توی این نگاه این دین سراسر عقلانیت و حکمرانی عقله. میبینید چقدر وهمیات و مزخرفات به خورد ما دادن. شما میدونی این کار زشته، روایت داری بابت این که حسادت بده، این نشانه نفاق درونی من شماست. آقا جون بعضی از روایت‌ها رو من میخوندم، من به رجوع کردم، حکایت اهل بیت، حکایت چی هنه؟ هزای پزشکن، پزشکی بهت میگه که اخیراً سرت خورده گیج میره، بله بله سرم خورده گیج میره، کف دستت هم میخاره، آره چربیت زده بالا. آقا اینا چه ربطی داره به هم؟ تو چی کار داری؟ من پزشک میام ربط داره؟ آقا مفاصل درد میکنه؟ آره. گوشتم زیاد میخوری؟ بله بله بله، آره نقرس گرفتی. اهل بیت نشونه های مریضی رو به ما گفتن، چون این کارن، چون بدن شناسن، دو راه درمان دادن. مثال براتون میگم که نشون بدیم همه ما تقریبا منافقیم، تعارف هم نداریم، دوزش فرق میکنه. قند داریم، چقدر قند داریم؟ چربی داریم، چقدر چربی داریم؟ رو به موتیم یا نه امیدی هست؟ نفاق اکبر داریم، اشد و کفرن و نفاقنه، یا نه یه نفاق جزئی انشالله درمان شدن. مثلا از رسول گرامی اسلام ما حدیث داریم که حضرت میفرمان، دقت بفرمایید، حضرت میفرمان اگر به هر دلیلی شده، حالا بحث محرم نامحرم نه ها، بر دلیل وای می چیزی شرعی نه، وای میستی یه نفر زودتر به سلام بکنه، نفاق داری. براتون پیش اومده یا نه؟ دروغ بگیم دیگه، همیشه به همه زودتر سلام میکنیم، کاری نداریم، بچه‌مونه پررو میشه، شاگردمونه پر. دیروز با این قهر بودیم، حالا نیمچه آشتی کردیم، من زودتر سلام بکنم، فکر میکنه من قبول کردم، ایراد از منه، پررو میشه. دیدید؟ داریم. یه سوال، رسول گرامی اسلام که فرمود، کاری ندارم، در سیرش چی؟ کسی تونست به پیامبر زودتر سلام کنه؟ حتی کیا؟ بچه های کوچیک. حتی بچه های کوچیک. پس حالا که اینو من فهمیدم، اکره نفسک، نفستو به کراهت بنداز، یعنی زودتر سلام کن، آدم میشه. من میدانم این حب به درد من میخورد، اون حب رو باید پرورش بدم. یکیش گفتیم نتیجه چیه؟ شناخته. من شناخت ندارم. امیرالمومنین میفرماد اینا با ما در افتادن بیان که از ما بدی دیده باشن. ما چه بدی کردیم؟ یک مورد بیاد ما بدی کرده باشیم. ما که تمام زندگیامونو وقف مردمو اسلام کردیم. عدم شناخته. طرف داشت فوش میداد به امیرالمومنین، گفتن چرا فوش میدی؟ گفت این خیلی عایشه رو میزد. تا عایشه رو ندیم کجا، برعکس براش محافظ گذاشت فلان. گفت نه نه نه، این از موقعی که با عایشه ازدواج کرد صبح و شب عایشه رو میزد. آه حالت خوشه، عایشه زن پیغمبر بوده، گفت حسن و حسین دخترای معاویه. چی داری میگی؟ شناخت نداشتن. طرف تا شناخت پیدا میکنه محبت وجود مثل کی؟ مثل جنیدی. جنیدی معلم امام هادی ناسبیه. امام هادی 5 6 ساله رو گذاشتن، یه معلم ناسبی گذاشتن، از باباش جداش کردن. گفتن امام اینا رو ما تربیت میکنیم. اینه تماشا. راوی میگه من هفته اول این تو نماز جمعه دیدم، گفتم چه خبره بچه هاشمی؟ بچه هاشمی تو مملکت ما صورت خوشی نداره، ما تو روایت یه چیز دیگه است. اینجا اصلا میگه هیچی آقا، هیچ خبری ندارم، میخوام چیکار خبر داشته باشم؟ آقا از اون بچه هاشمی، از بنی هاشمی. آقا نگو بچه، بچه چیه؟ این آدم بزرگه به خدا قسم. من شب تا صبح مطالعه میکنم به این بچه 5 6 ساله یه چیزی بگم، تا شروع میکنم یه 5 دقیقه نگذشته جای استاد شاگرد عوض شده. او داره مطلب میگه، من دارم گوش میکنم. قرآنی استدلال میاره، روایتی استدلال میاره، عقلی استدلال میاره. میگه هفته دوم تو نماز جمعه دیدمش. گفتم آقا چه خبره از جوان هاشمی؟ آدم گفتم بچه، چون گفت نگو بچه بزرگ. آقا اینا هست، من موندم، این اصلا باباشو درک نکرده، پیشش نبودی، بچه 5 6 ساله. همین یه هفته سوم از شیعیان امیرالمومنین شده بود. جنیدی ناسبی معروفه. میگن نداشتیم در اون شهر از او فقیه تر و باسوادتر. شناخت محبت آورد. بعد جالبه، راوی میگه دلیل شیعه شدن منم همینه، که دیدم جنیدی تغییر کرده. یعنی اون جونور تغییر بکنه، ببین دیگه چه خبر این طرف. شناخت. زهیر عثمانیه نسبت به ابو عبدالله کینه سیاسی داره، میگه قاتل عثمان توی. علی و اولادش و مالک و این دوروبریاش عثمانو کشتن. قتل مظلوما، مظلوم کشته شد. یوم العثمان یوم الحسین، اصلا دلیل وقوع کربلا ماجر عثمانه. دلیل انگشت بریدن، یه بخشش برخی میگن دلایل مختلفه بگیم، یه بخشش میگن سر غنیمت دعواش، یه بخشش میگه که چون انگشت عثمان قطع شده بود. آب بستن چون آب به خون عثمان بسته شده بود. یا لسارات العثمان شعار این جماعت بوده. یه نفر از شیعیان امیرالمومنین حرف مزخرفات، یعنی خدا شاهده میگن من نمیدونم اینا به قرآن نمیترسن، اینا رو میگن. یک نفر از کسانی که تو سپاه عمر سعد بوده از شیعیان امیرالمومنین نبوده. شیعه اصلا بعضی از اینا که اصلا شیعه تاریخی اون موقع رو با شیعه الان تفکیک جا نمیفهمن، انقدر شوتن. شیعه اون موقع رو شفتن رافضی، که از من بپرسید میگم تو کل جهان اسلام 200 نفر نبوده. میکشتی خودتو 200 نفر نمیتونستی پیدا کنی. اون شیعه اون موقع یعنی علوی. یعنی چی؟ یعنی بین دعوای عثمان و علی، حق با علی اگه دعوایی بوده. عثمان حقش بود، کشته شد. الزام هم نداشت میگن حضرت علی کشته یا یارا نمیرم، عثمان حقش بود. فساد اقتصادی شکل گرفت و مراعات نکرد، مدیریت نکرد. عبایی که ایشون تنش میکرد 100 دینار بود. هر یه دینار 4.2 گرم طلا، 400 گرم، نیم کیلو طلا، 420 تا 450 گرم فقط پول عباش بوده. میگه اینا هم بری بخون طبقات ابن سعد رو بخونی، صحیح بخاری بخونی، چی میگه؟ اینا نگرش سیاسی بود. یعنی چی؟ گفت آ چرا منو میخواید بکشید؟ بغضن لعبی. آقا شیعه امیرالمومنین که بغضن لعبی. اینا عثمانی مسلک بودن. یه گرایش سیاسی بود. فتنه 88 شده بود. یه دفعه گفتن احمدی نژاد، یه دفعه گفتن موسوی. همین. حلم براشون بگید. نشد. فکر کن اگه ماسمال کنی یه چیز مسکوت بذاری، نخیر، کینه هاش اونطوری تر میشه. سخنرانی فتنه آخر زمان بندر 3 ساعت و 58 دقیقه است، وقت کردید گوش کنید. تو اونجا ماجرای فتنه قتل عثمان از منابع اهل سنت کامل پیچ و مورش رو باز میکنم. زهیر شبهه سیاسی داشت، شناخت پیدا کرد، عثمانی بود، از عثمان بدش میومد. میگفت من میرفتم یه جوری انتخاب میکردم، زنش میگه یک جوری انتخاب میکرد منزلگاه رو که چش تو چش با حسین نشه، انقدر بدش میمد از اموز. یه جا اموز خواستش به احترام پیغمبر رفت. اینجا که مثلا انگار که یه نفر مثلا بچه سیدیه، خب میگه یه کاری کرده حالا خوشمونم نمیده ازش، میگه حالا به احترام از زهر بیاریم، چی میگی؟ اینجوری قبولت ندارم، اما سیدی بیا زودتر برو از در، برو بیرون به خاطر اهل بیت. من میخوام صله ارحام اهل بیت انجام بدم، به تو احترام میذارم، وگرنه عقیدت رو قبول ندارم. مثلا اینطور اومد 10 دقیقه رو امام حسین براش رفع شبهه سیاسی کرد. حالا این آدم میگه من اگر انقدر بار آتیشم بدن خاکسترم کنن دوباره در راه تو خوندم. ای شناخت، خیلی از مردم شناخت ندارن. منم از امام زمانی که بیاد از هر 1000 نفر 999 تا رو میکشه میترسم. همین الان آقا ظهور بکنه 7 میلیارد جمعیت کره زمینه. 7 میلیارد یعنی 1000 فقط میمونن، یعنی چقدر؟ 7 میلیون، یعنی 6 میلیارد و 993 میلیون رو میکشه. و یادمون نره حداقل اگه کل جمعیت ایران رو بگیم کل کره زمین رو بکشه، ایرانی ها رو آقا تو رو خدا ما انقدر خاطر خاطیم فلان این حرفا، علم ظهور رو نگه داشتیم، جون هر کی دوست داری با ما تاک کن. میگه شما اگه 70 میلیون باشی 63 میلیون شما رو هم دوزه میکشم. منم میترسم ازش. شناخت نداریم. برای چه 50 تا روایت یه در مورد کشتارهای امام زمان نقل شده، 30 تاشو ابو سمینه ملعون نقل کرده. برید ببینید تو کتب رجالی ما مرحوم نجاشی و همسلم چی گفتن در مورد ابو سمینه. ابو سمینه که از بنیانگذاران واقفی است، امامت امام رضا رو قبول نداره، برای اینکه بتونن پولای وجوهات رو بالا بکشن. اینا جز شبکه وکالت بودن دیگه، پولا رو میگرفتن. حالا امام بعدی اومده بعد پولا رو تحویل امام بعدی بدن، میخواستن ندن، گفتن شرمنده، موسی بن جعفر زنده است برمیگرده، به تو پول نمیده، تو امام نیستی. این آدم میشه برام نقل کننده حدیث. من میگم بالا کلی سخنرانی ها بله امام زمان بیان اینجوری گردن میزنن. به امام زمان بله برخورد دارن با یک سری از افرادی که پدر سوختن، صهیونیستایی که آدم نمیشه باید کشش، چون نکشی میکشنت. داعشی هر چیکارش کنیم؟ فکر ما داعشی کشتن حال میکنیم؟ رهبر انقلاب دستور داده بودن توی سوریه که جایی که میتونید اینا رو توجیه کنید. موارد متعدد از اینا اسیر گرفت ایران، نیروهای جبه ماها اسیر گرفتن، باشون صحبت کردن، طرف توجیه شد آزادش کردن، خدا شاهده. من مطلع نبودم نمیگفتم، قسم خوردم. داعشی اسلحه به دست آزاد کردن، برگشت خودش شروع کرد صحبت کردن، گفت آقا به ما دروغ گفتن. دکتر اللعیبی از الجزایر اومده دفتر ما در مورد تشیع داره تحقیق میکنه، اومده بود قوم اومده بود کلی چرخیده بود، اون آخر اون گروهی که ایشون آوردن مجموعه که آوردن پیش ما آوردن. طرف من چی میگه؟ میگه که قرآن شما چند تا فرق با قرآن ما داره. این اطلاع نداره دیگه، مزخرفو داره میگه. ما هرچه قرآن تو دفتر بود جمع کردیم، ما هر جا میریم یه هدیه قرآن به ما میدن دیگه، تو دلت بخواد مدلای مختلف قرآن ده. یه قرآن بهم دادن زورم نمیشه بازش کنم، نصف این میز است، نمیدونم چه کارایی هم داره، در مسجدم اصلا نمیتونی بکنیش، نمیتونی دور بندازی، نمیتونی چیکارش بکنی. بعد یکی اومد میگه عجب قرآنی تو من پولشه، پناه بر خدا. باور کن بعد اینقدر بد خطه، از این خط قدیمی هاست، هیچی ترجمه هم نداره، یعنی هیف دکورم آخه، یعنی چی قرآن وا کنم بذارم تو این چی، یعنی چی آخه، چه پولا بر اینا خرج کرد. اومد ما هرچی قرآن داشتیم حتی همین قرآن اینم هم بردیم آوردیم گذاشیم جلوش، گفتیم بگرد یه سوره نه، یه آیه نه، یه حرف پیدا کن. میگو به ما گفتن اینو یه سوره اضافه تر دارن، سوره ولایت. خدا اینا رو من خودم نمیشنیدم، اینا رو من تو اینترنت اینجا خونده بودم میگن، اما وقتی کیسی رو دیدم که متأثر از این فضاست. یا میگفتش که آخه چطور شما مسلمانایی هستید که علی ابن ابی طالب رو از پیامبر بالاتر میدونید؟ گفتم پناه بر خدا این حرف چی شما دارید میزنید. ماجرا روایت که سعسعه تعریف میکنه رو نقل کردم براش که آقا امیرالمومنین آخرش میفهمه انا عبد من عبید هم، من یه بنده از من. اصلا یادم تعجب کرد، گفت پس چرا وقتی نمازتون تموم میشه میگید خان الامین خان الامین خان الامین؟ جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد. گفتم با یه دونش یه بیارم چیزی بگه. کجا دینا رو در آوردی؟ بعد میگفت آره به ما گفتن جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، جبریل خیانت کرد، وحی به جایی که بده به علی داد به پیغمبر. این متأثر از رسانه‌های وهابیه. خب میتونه نسبت به امام زمان در این آدم شک بگیره؟ نه، عقلش میگه بترس از این آدم، میترسی ازش. یک سری نهیه ها ما داریم به خاطر اینکه حب غیر منطقی شکل میگیره، چون دلیل شکل گیری حب وجود داره. مثلا چی؟ میگه نامحرم رابطه نداشته باشه، چون میدونه اون هورمونایی که عرض کردم ترشح میشه دیگه، دلت بند میفته، بدبخت میشی. حداقلش اینه که کلی باید زحمت بکشی ترک کنی. شما دیدید عاشق هی دوست داره از معشوق حرف بزنه به خاطر که حتی فکرش هم میکنه ترشح میکنه، بله، یادگاریاش، عکساش، هر چیزی رو یادو بنوزه. اون مجنون نشسته بودش خط خطی میکرد، گفت عشق بازی میکنم با نام او، ای میرج لیلی خط میزد اینو. نه همینه. نمونه دیگهش میگه آقا سگ نگه ندارید، یکی از ذره فرد، یعنی آرایف اومد علل و شرایع گفت. نه من راضی نیستم اون کسایی که حرف من تختی شده و من میگن اون دنیا خیرشون رو میگیرم، غیبت بکنید حلال کردم. خب اما کسایی که هر کسی میخوای باش تو هر جایگاهی تقطی شده از من یه حرفی شنیدی بریم من رو نقل بکنی چون حرف من دینی بوده، والله العظیم نمیبخشمت. یکی از دلایلش در روایات استنباط میشه سگ حب میاره، رفلکس داره، واکنش داره، و این حب تو باید به زن و بچت داشته باشی و این حب به موجودی که باکتریاش برای تو مضر چه هز ده ها مسئله دیگه درست نیست. سگ گله، سگ نگهبانی ارادی نداره، اما نه که باش بری تو رخت خواب. اسلام والا اگه شما اصلا نمیشید سگ چیه، اسلام اصحاب کهف بوده که داره مثال میزنه، همشون بغل سگ هم هست دیدید، اما تاکید میکنه سگ بیرون غار خوابید، جاش تو خونت نیست. امام حسن ما یه سگ بیماری رو دیدن که حضرت جانها به فدای اهل بیت، یه سگ مریض بود، میگن دیدیم حسن ابن علی لقبه های مساوی بین دوست ندارم دوتا اسمو کنارم بیارم چی بگم، یه لقمه میداد به او مساوی لقمه ها رو میگرفت. کجا گیر میردم چین چیزی؟ اگه شما لافشو میذارین انجام دادن، اما میگه این هوب هوب خطرناک، میگه آی پسرم با این بچه نچرخ معتاده، نگران بچه‌تی، هوب درش به وجود میاد. رفیق، رفیق میگه که باش حال میکنی، چرا؟ چرا؟ چون رفیقه. رفیقه یعنی چی؟ برات مرام گذاشته. میگه چرا زن و شوهر از هم طلاق میگیرن؟ رفیق نیست، یه نیاز جنسی دارن بعد فروکش میکنن از هم جدا میشن. یه نیاز جنسی پر رنگ تر پیدا بشه، برآورده کننده نیاز جنسی پر رنگ تر بشه، به سراغ اون. یه رنگ و لعاب دار تر بینه، به سراغ اون. اما امام سجاد علیه السلام میفهمه ترفق به ها و زنت رفیق باش. رفیق مچ رفیقشو نمیگیره، هواشو داره. رفیق نمیگه یادت اون موقع این کارو کردی، منم حالا این کارو میکنم، یادت مامانت چی گفت، منم حالا به مامانت اینو میگم. یه گوسفندی بیش نیست. صد رحمت به گوسفند، چون گوسفند این کارو نمیکنه. این یه حیوان انسان نماه که هیچی از دین نفهمید. بعد متاسفانه که ظاهر شاید مذهبی هم داشتن، چون مذهبی غیر مذهبی هاش هم هست، اینا رو به اسم دین هم می نویسن و گنگکاری خودش هم باباش میاد اسلام مال میکنه، حدیث رو روایت هم پیدا میکنه. یه وزن رفیق باش. تو ده بار یه نفر برات مرام بذاره عاشقش میشی، دوستش داری. آقا ما آقایون، شما خانوما جدا، ما آقایون جدا، رفیقای ما نداریم که از دبیرستان باش رفیقم، هنوزم رفیقیم. قیافش برای ما مهم بوده، رفیق بودنش. یکشو میذاریم کنار، یه چه نارفیقه، رفیق بی کلک، چی تمام زندگیشو گذاشت. میگه ترفق به ها، باش رفیق باش. رفیق باش میدین چی؟ یعنی یه جا کمکاری کرد نبین، تو سرش نزن، سرزنش نکن. بابا اینم یه کار واسه آدم میکنه، صد بار میگه ولش کن بابا، باش کات کردیم، زدیم به هم، نتیجه چیه؟ رفاقت نیده. دلیل من مشاوره ازدواج که میام نگم 100% بی انصافیه، یه ده 99.9% با هم رفیق نیستن. عاشق شده، هورمونا ترشح کرده، این زن خوشش اومده یا من پسر خوشش اومده، رفتن زیر یه سقف دیگه، شل ول شده ماجرا، خب دیگه حس و حالی به هم ندارن، تموم شد رفت. حالا تازه ایرادات هم دیگر دارن میبینن، اون حب و شیومی و یوسم حالا اکار افتاده، ابزاره دیگه رو، این چقدر بد اخلاقه، این چقدر بی تربیته، این چقدر بی مرامه، این چقدر نامرده، این چقدر حسوده، این چقدر دروغگوه. خب کور بودی؟ آره کور بود. هورمونا کورش کرد. اینجا اهل بیت به ما میگن که شناخت پیدا کن و محبت رو در خود به وجود بیار. من به وجود میاد. من راجع به روایاتی که در مورد اهل بیت امام زمان و گردن زدن و اینا چیزا با اونا کاری ندارم. محل بحث هم نیست، اما اشاره ضمنی کردم. اینا سه دسته روایاتن. اصلا عمدهشون هم اصلا به ظهور ربطی نداره. مال قبل ظهوره. قبل ظهور که دست امام زمان نیستش که. لشکر صوفیانی کل قتل عام میکنه به ربطی به امام زمان داره. خب اونهاییش هم که مال زمانه ببینید من بیام. از 50 تا 30 تاش فقط مال یه پدر سوخته است. برخی دیگر مال امثال کعب الاحبار اینهاست که تو طرق عامه آمده که اونا چی میگن؟ اونها هیچی. اصلا بنی اسرائیلی طرف یهودی خاخام یمنیه به ظاهر مسلمان شده. روایت های عجیب غریب زیاد داره عزیز من. مثلا کعبه خودش به بیت المقدس سجده میکنه. اینا اومدن آنچه که در کتاب‌های خودشون با عنوان آنتی کرایست وجود داشت، دجال، دقیقاً عبارتش توی مسیحیت دجاله، وجود داشت و عمدن تطبیق دادن به منجی مسلمین. برای همین یه نکته میخوام به شما بگم، تو بحث مهدویت به درتون میخوره. ما تقریباً تو تشیع میشه اینجوری گفت، انگوش شمار تقریباً میتونیم بگیم راجع به دجال حرفی نداریم. فهمید چی شد؟ مفهوم کلی دجال رو داریم. این جزئیات عجیب غریبی که راجع به دجال مال اهل سنته، همش هم اسرائیلیات. من وقت گذاشتم، شیخ عمران اومده بود ایران، یکی از جاهایی که اومد جلسه گذاشت دفتر ما بود. ایشون یک کتاب فقط داره در مورد دجال توی فرق اسلامی داره مینویسه و غیر اسلامی. نگاهش مسیحی‌ها رو هم آورده، مسیحی ایونجلیست هم آورده و فلان. نشستیم ما هم دیگه بحث کردیم. من بهشون گفتم او سنیه، خیلی هم آدم ها رو مسلمون کرده تو دنیا، خیلی ها رو. بهشون گفتم، گفتم ما یه بگرد پیدا کنم چی داریم. اینا آمده این بحث رو وارد کردن و کلن خیلی هم عمدی بوده. خب یه خورده بریم جلوتر، یا بریم تو بحث خوب یه خورده بیشتر حال کنیم. بقول این جلسه این بخش دوم میخوام بزنم برای این. اصلا وقتی محبت اهل بیت بیاد وسط، خدا شاهده همه چی میره کنار. دروغین ها باطل شدن یا میره، مگر اینکه در راستای این محبت، چون محبت در راستای خود. اولا محبت یه چیز جالبش میاد، خب معمولا کنارش غیرت داره. یارو نمیاد به یه نفر برگرده بیاد بگه که آقا شما هم باید برید زنشو دوست داشته باشید. کسی این کار میکنه؟ نه. اما این حب خدا برعکس، حب اهل دقیقاً دوست داره ادعی رو شریک کنی درش، تبلیغشون میکنی. تو اصلا من این وسط رفته، اونجا تو یه منی، این فقط مال خودمه. ما هم داریم در مورد اهل بیت شیطونیای میکنیم. مثلا چی؟ میریم حرم امام، میریم خلوتی، میگیم اخ جون چه خلوته. یعنی دوست داری دور اهل بیت خلوت باشه؟ فقط اینجا خودت دیگه نداشتیم دیگه. و بیا آقا جون به به، ان شاءالله همیشه دورتون شلوغ باشه، ان شاءالله همیشه بیاد چش دشمناتون درات. بله دوست داریم بریم زیارت کنیم، اینو میفهمیم، اما این چه مصلحتایی رو شما میبینی؟ چه نگاه کلانی داری؟ این خود رأی، خودخواهی، خودبینی، این ستا رو فراموش کنی. ما همه چی رو برای خودمون میخوایم. ما باید یه ربطی با خودمون پیدا کنه. خودمون کفشار گذاشتید بیرون، بارون اومده خیس شده. نه من کفشام اومدم تو بهش گور بابای بقیه، این فقط خودشون. یا هر چیزی بشه نسبتش با من چیه؟ یه ربطی باید به من پیدا کن. دو و سه چی؟ خود رأیه. سر یه آدرس تو ماشین جنگ و جدال تو خونه ها. من گفتم این ور، گفت از اون ور، چون حرف اون رو انجام. دیدی چی میگه؟ حرف منو زمین زد. خب به درک زمین من، تو کی؟ من تو کی؟ مثلا حرف خدا رو زد زمین. حرف تو رو زمین زد، حرف تو مساوی آیه قرآن بود، مستدل با آیه قرآن بود، پشتش دلیل قرآنی و روایی بود. نه من گفتم اینجوری قرمز بپوشون گفت آبی داره، اونم دوست داره حرف خودش بشه. من کارونم تایید نمی‌کنم که مثل توه. خیلی از این چیزا مشکل. اصلا اگه آدم معنی حب رو بفهمه و این منه رو بذاره کنار، حب ناشی از منو بذاره کنار، همه مشکلاتمون حله. چه کنیم که ما بنده منیم دیگه. به اسم یاد کردن دوست دارن. حالا ما خواهم خوب به وجود بیاریم. میگه امینم یاد بگی، شروع کن. مثلا ببینی که کن. اول این واکنشیه. شما وقتی میریاد یک کسی میکنی، کاری میکنه، اونم بردی کاری انجام میده. 10 بار 20 بار ما آدمای عادی رو داریم میگیم تو یه بار دو بار به نفر خوب سلام بکن، یا این همسایه‌مون خیلی آدمی زود بچه خوبیه، خجالت میکشیم. مگه این جونوری باشه که داریم هم از این جونور، اون کاری نداریم، استثناءات کار نداریم. یا این خیلی خوب، ما یه ابوینا خونه بابا اینا رفته بودیم، یه همسایه داشتن، این عضو یکی از این فرقه ها بود. من حالا با خبر شدم اینجوری بهش گفتم میدونی، گفت شوخی میکنه، گفت اینقدر این آدم مهربونه، هر دفعه میره نون بربری بخره برای منم بدونه بخره، به زور پولشو میدم. پرایدم روشن نمیشده، 500 متر 1 کیلومتر هل داده ماشین منو. محبت ببینید تمام به این سادگی برام میگه نمیشه. هر چقدر استدلال بیارن خیلی سخته میشه. حالا شما در مورد خاندانی داری صحبت میکنی که کار نکرده رو جواب میدن، چه برسه شما یه کاری انجام بدی باشه. خدمت حضرت آیت الله وحید رسیده بودیم برای این مراسم احیای نیمه شعبان، خدمت مراجع رسیدیم کسب تکلیف کنیم که این مراسم احیای نیمه شعبان بعد بود، تک و توک همین قم مثلا مسجد محسن عسکری برگزار میشد، برخی جاها خیلی اصلا سنت فراموش شده بود، گفتیم این احیا رو احیا کنیم. الان دیگه الحمدلله سال 92 تا الان دیگه تقریبا کشور خارجی هم دیگه، الان تمام شهرهای ایران یک موردی اصلا اهل سنت هم برگزار کردن. گفتم ما هم برای اون منجی دعا میکنیم. یه چه قشنگه. الان کشور خارجی برگزار میکنن، افغانستان، آمریکا، آلمان، چه کلی ما بیانیه‌اشو میذاریم رو سایتمون دیگه. مؤسسه خود ما هم دبیرخونه دعای میشه. خدمت شما عرض بشم که من خدمت مراجع رسیدم، گفتم ما همچین چیزی خدمت حضرت آقای وحید هم رسیدیم و پسر ایشون ما تو جلسه داشتیم صحبت میگم، صحبت همین محبت کردن آموزه ماست. بعد ایشون یادم دفترچه رو در آوردن یه روایت از امام باقر خوندن، من دیگه حالا وقت نکردم برم روایت پیدا کنم، که اصلا ته حرف این بود خودمونیش کنیم امروزیش کنیم، آقا قرآن بخون، قرآن بخونی سن تقدیم کن به امام زمان. یه سوال، شک داری امام زمان برای توی صفحه قرآن میخونه هدیه میکنه؟ قرآنی که او هدیه کنه چی میشه؟ یهویی میبینی احوالاتت داره تغییر میکنه، یه اتفاقات افتاده. زیارت میری به نیابت از امام زمان عجل الله زیارت کن، زیارت کن. یه سوال، اول هم خب اینم کدوم فرشته جیگر میکنه اینو بالا نبره؟ زیارتی که خودمون بکنیم بیچاره، پوستشو کندیم، فاتحهشو خوندیم، یه نفر رو هول دادیم، یه نفر رو فوش دادیم، مثلا اینا بعد نگاه کن مرتی این چیزو هول میده، اینم زیارته ها. بخش خانوما که اصلا یه بخش گاز گرفتگی داره ظاهرا، من گاز گرفتم اول فکر کنم مثلا گاز و اینجور چیزا، بعدم نه واقعا گاز گرفتگیه. این چه زیارتیه؟ چادرا رو میبندن، دستا رو میدن به هم 6-7 نفر، یه مدت این شیشه حائل بود بین آقاین و خانما رو مات بود دیگه، برداشتن که شاید خجالت بکشن. دیدم برو بابا آقام امام رضا اینجا اوکی. خب شوخی میکنم، آقاین هم دست کمی ندارن، طرف رو کلا میدوه، بچه رو ول میکنه 5 لایه کله میدوه قرجه برسونه بذاری. بابا اگه میخوای زیارت کنی به اگه پیکر مطهر حضرت مد نظرتو برو زیر زمین، اونجا خیلی نزدیکتر، خلوتتر هم مثلا که اینقدر استخون خود خورد نکن. حالا دو ملائک میبرن بالا، حالا حضرت به نیابت از شما زیارت بره، اون چه زیارتی؟ بعد تو حالت هی بهتر داره میشه. چرا؟ یه زیارت خوب کردی. یه ماجرا براتون نقل کنم، من اصلا و ابدا اگه دقت فرمایید به ندرت تو سخنرانیم خواب بگم یا مکاشفات بگم، چون چیزی رو که نشه استناد بهش آورد و نمیگم. یک مورد اونم من دیدم یه داستانه درست کردم، رایف گفت من امام زمان دیدم، پناه بر خدا کجا بود، ما حتی چهرم توی خوابم ندیدیم، یه صدا شنیدم، اون صدا رو گفتم که پرنده میخورد به شیشه اومد تو خونه. من ظهرش این سوال برام شد که آیا انقدر ما میگیم آقا بیاد آقا بیاد، واقعا خود آقا میل به ظهور دارن؟ مباحث ما اعتقادات ما میفرمان دارن، وقتی امام صادق میفهمم اگه اون دوران رو من درک میکردم، خدمت گزارش میگم، امیرالمومنین میفهمم شوقاً لرویت، یعنی اوضاع عجیب غریب و خاصیه. از این طرف میدونیم با آمدن ایشون گناه ها، جنایت ها، جرما میره، امام از اینها ناراضی، از این اتفاقات در رنج و معلومه طبعا این باید بشه، اما ته دلم راضی نشد. گفتم نکنه مثلا ما بی خود استعجال در فرج میکنیم، خود حضرت اینطور نیست. در خواب دیدم یه پرنده داره میخوره به شیشه، خونی مالی شده بود این شیشه. من تو خواب اصلا حواسم رو، یه قندون چینی بود، برداشتم شیشه رو بشکنم، گفتم به درگ الهی شیشه میشکن 5 تومن پول میدیم شیشه میندازیم. تو با قیمتای اون موقع گفتیم ما. خدمت شما عرض بکنم اینو که اینطوری که میخواستم قندون رو بردارم، یا یه صدایی شنیدم بیخ گوش چپم قشنگ یادمه، چون این طرف داشتم میگم که میل ما به ظهور از این پرنده بیشتره. این رؤیا، این خواب با اصول اعتقادی ما میخوره. شما شب تو خواب میبینی یه نفر بلند میشه آقا فردا صبح اخواب بیدار شدی یه سوره یاسین بخون ثوابشو بده به مثلا چه میدونم تقدیم از زهرا کن، خب بیدار شو بخون، یه ایرادی نداره. یه موقع از خواب میبینی نه آقا شما فردا صبح دیگه نماز صبحتو نخون، اصلا گوش نکن ولو رسول الله رو تو خواب دیدی. اخی ما محکماتو مثلا ما مبانی باید داشته باشیم، مبانیمون وقتی ضعیف هم میشه، مبانیمون باید درست باشه. اینه تا اینجای ماجرا. اما خواهیم ماجرا براتون، یکی از علما رو من معمولا نمیم، اما یه مورد رو چون دیدم خیلی از بزرگان تو کتاباشون آوردن نقل میکنم، بازم اسم نمیبرم. یکی از علما رو در عالم رویا دیدن، مکاشفه دیدن، از همین چیزایی که میگن. متاسفانه الان خیلی از سخنرانی‌ها و منبرها رو من دیدم 70% خواب گرفته فقط. بعدش هم جریان فرقه یمانی ظهور میکنه که با همین خواب استناد میکنه. همین میشه دیگه. وقتی خواب محور مردم بالا آورده اینو میشه. حالا اینو من میخوام بگم ما بابتش فکت داریم، اما برای فقط ذوقاً براتون میگم. میگه دیدن جاش خیلی خوبه و بعد پرسیدن چطور، گفت من جام اینجوری نبود. قبلش خیلی وضعم خراب بود. گفتن چطورش اینجوری شد؟ گفت من در فشار بودم، در سختی بودم اینجا. متوسل شدم از زهرا سلام الله علیها. بعد گفتم بیبی جان من نمی من میدونم من هیچ کاری نکردم، هر کاری اما حسین تو که دوست دارم، ما رو نجات بده. میگیدم حضرت زهرا یه جایی نشستم، حضرت زهرا سلام الله علیها حسن خطاب به امیرالمومنین، نمی چون امامش بوده بعد بگیم عرضه داشتن دیگه، ها امیرالمومنین فرمود که یعنی یه کاری کن براش، این نجاتش بده، برای حسینم گریه کرده. میگه حضرت امیر فرمود که نمیشه کاری کرد. آخه چرا نمیشه کاری کرد؟ گفت ایشون بالا منبر میرفته میگفته اگه کسی تمکن مالی داشته باشه حج نره یهودی میمیره، خودش تمکن داشت نرفت. فلذا کاری از دستمون بر نمیاد. میگه حضرت زهرا دوباره فرمود که حالا یه کاری بشه دیگه، یه کاریش بکنید. میگه حضرت امیر فرمود که فقط یه راه داره، گفت این که پسرمون مهدی به نیابتش یه حج بره، حج انجام بشه. لا اله الا الله. اینا اینطور ماما حیا حاضر میبینی؟ عشق بازی میکنی با امام، روزی 5 دقیقه 10 دقیقه با امامت حرف میزنی، صبح دعای عهدتو خوندی 5 دقیقه بعدش، شب موقع خواب هر موقع حال میکنی، تو ماشین تنهایی داری میری، یه 5 دقیقه از روزت گزارش بده و آقا اینجا میتونستم نگاه کنم، به خاطر گل روی شما کشش هم داشتم نگاه نکردم، میتونستم رشوه رو بگیرم، فرمایشات شما به من گفت نگه، من به خاطر گل روی شما نگرفتم، گور پدرشون نمیخوام این پول رو. ببین از فردا زندگی چی میشه، بسم الله تجربه کن. چرا؟ چون محبت بازگشتی، از اون طرف محبت‌های عینی‌تر آغاز میشه، یعنی قشنگ حس میکنی تو زندگیت. بعد این محبت باز محبت میاره، میفته رو چرخه محبت همینجوری. شما خودتو بذار جا حضرت ابراهیم، خودتو بذار جا حضرت نوح، خودتو بذار جمعنم جا پیغمبر، بعد یهو ببین محبوبت یعنی کی؟ خدا. تو قرآن داره چی میفرماد؟ سلام علی ابراهیم، سلام بر ابراهیم. حال نمی کنی؟ حسودیت نشده؟ بذار خوب اسلامیش کنیم، قبطه نخوردی به حال حبیب که ابا عبدالله براش امامش نوشت من الغریب الی الحبیب. آدم میگه آدم بمیره یه بار امام زمانش بر ما چی؟ یه بار امام زمان ما بر ما یه همچین چیز میگه. نامه اعمال ما هر هفته داره عرضه میشه بر حضرت، حضرت اینا موفقه، یه سلام بر او. خوب داره ما رو سفید میکنه. شما میدونی هم موقعی که اومده این کلاس ها دیگه یه نگاه دیگه بهت میشه، زن و بچه‌ت شوهرت اینا تو خونه کوچکترین پاتو کج میذاره میگن نمیخواد کلاس مهدویت بری، همین خنده یعنی تایید. اخلاقتو درست کن. یه روز جمعه میخواستی اونم کلاس مهدویت، اصلا میای تو این عرصه شیطون میره رو مخ همه، تو رو نمیتونه تغییر بده، اونا رو که میتونه تغییر بده پوستتو بکنن. اثر هم داره، مخ آدم تیلید میشه. شما خانم میدونی که یه قابلیتی ده تحت غرغر کردن، بمب اتمیه این لامصب بر خودش. یعنی شروع کنید غرغر 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 غرغر، یعنی بتونو میتونید سوراخ کنید، دیوونه میشه آدم. یه چه خاطره براتون بگم با نمک. ما خواب بودیم تو خونه ساعت 2:30 نصف شب، همسایه‌ی بنده خدا از ما صدا نشنیده بودیم، گولن شده بود. فحشایا اصلا میتونی تصور بکنید به تمام کس و کار زنه داشت میداد، آخرین فحشه رو به عروس خالش داد. اینو که گفت من و خانومم ترکیدیم از خنده، یوی فهمیدیم هرچی از زیر سر هم عروس خاله بوده. دم عیدم بود، احتمال مثلا اینه، اینا رفتن یه مهمونی یا اونا اومدن، از 10 شب شروع شده غر 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 غر، ساعت 2:30 نصف شب دیگه یارو دیوونه شده، زامبی شده بود، به زمین و زمان فوش میداد. یعنی یه آدم متشخص، یعنی مثل تو آسانسور میدیدی بچه پیغمبر بود. یه کاری کردن فوشای ناموسی میداد، قاطی کرده بود دیگه. اون عروس خاله رو لفظ یادمه یا ویژه یا مخصوص استفاده کرد، گفت ویژه یا مخصوص اون عروس خالت. نتیجه چیه اینو؟ آقا چی کار داریم میکنیم؟ همه قرقرا خیلی وقتا محبت از بین میبره. مردم که باید برم خونه صبح تا شب قرقر قرقر بابا بدم دیرتر برم، یه ساعتم غنیمت مخم سالم بمونه. عکسش هم هست، این وریش هم بگیم، بریم سراغ بحث خودم. این نامه داره چی؟ با اون وریا بگم؟ من دیوونم بگم. بگم بردو بردو خانم خودم ببین علی خودم استفاده بکنه، من دیوونم بگم. نه آقا خودخواهی خودرأی خودبینی. نه اینا اصلا دیگه برشون کنید. برنگون خدا اصلا گفتن نداره. خب بذارید عدالت رعایت بشه، حالا یه نل بزنید به میخ بزنید. خب بریم توی این بحث خودمون ادامه بدیم. آقا این که ما هر هفته داره عرضه میشین اعمال به همین فکر همین مسئله بشین با امام زمان حرف بزنیم، گزارش بدیم آقا ببینید برکت تو زندگیت میاد یا نه، امتحان کن. محبت اینجوری شکل میگه، دو طرفه است. شما فرض کن یه فقیری، مثالی که بزرگوار که گفتم خدمتتون رسیدم این مثال رو زدم، یه فقیر بدبخت بیچاره هیچ نداره، اصلا بهترین غذاش هم ببره در خونه پولدار همسایه‌شون ها ذره توجه جلب میکنه، بکشه خودش مثلا هیچ کبابی مثلا برش بده، هر روز اینو بهترش دارن میخوره. آ درست شد، تو با گوشت گاو برش کباب درست که با گوشت گوسفند داره میخوره برمی بره. اما یه چیزی هست، این فقیره هر روز داره میره برای خودش نون بربری بخره، نون سنگک بخره، دوتا میخره، میاد در خونه اینو میزنه، یا آقا میبره میگه بفهم. اسمش چیه؟ نون سنگک نیست، اسمش محبت. این قرآن خوندن ما برای اهل بیت من که نیازی ندارم، اما حکایت شکایت چیه؟ همین نون سنگک هست. یه روزی او بخواد جبران کنه چیکار میکنه؟ پول نون بربری میاد بهت میده؟ عجیب جبران میکنن ها. انقدر ماجراها شنیدید و انقدر روایتهای شنیدید که دیگه فرصت نداریم، من میخوام تمام این حالا عرض میکنم. نیاز میفهمد چطور میشه حفظ کرد؟ بذاریم جای زمینی بگیم شاید مردیم تا آخر. آقا شما برای ماشین دوزگیر میذاری، حساسیت ها رو میبری بالای گربه در کنارش هم میشه ونگه ونگش کل ایران میگیره. مراقبت میخواد چیز عزیز، به وجود آوردنش سخته، نمیگم آسونه، از اون خیلی سخته نگه داشتنش. هر چیز عزیز باشه طمع بیشتری به سمتش میره، شیطان رو این مسلط میشه، میاد سراغش. باید وقت بذاریم، باید این محبت رو انقدر پرورش، عین یه گله تو گلدون کاشتیمش، به وقتش آب بهش بدیم، به وقتش نور برسونیم، گرما برسونیم. بعد بعد اینجا باید با نفسمون بجنگیم دیگه. آه خب میخوای به وجود بیاری. یکی از چیزایی بگم اینجا، تمام سعیم اینه که کاربردی باشه، به در زار زندگیتون هم بخوره. یکی از مشکلاتی که با خانواده، مشکلات خانوادگی رو میتونید حل بکنید، محبت فقراست. میدونستید؟ عجیب غریب است. یعنی زنت حرف گوش نمیکنه، شوهرت حرف گوش کن نیستش، یه برنامه بذارید خودتون فیزیکال، نه که یه گوشه یه پولی میدم به یه فقیری، نه، برید. این حرکت زیارتی هم چه ویژگی داره، و اینم دورا دورم سلام میتونی بدی. این قصد کردن، این به نیت دیدن شما دارم لباس نوامو تنم میکنم، غسل کردم، عطر زدم، میفهمم قدمامو کوتاه بردارم چون در محضر شما آدم این رفتار انجام میده که یه نفر داره میبینه، این داره تمرین میکنه دیگه، ولی امام غایب میشه. یا احمد محبتی فی محبت الفقرا، محبت من و خدا، وقتی میگم محبت خدا یعنی محبت من و اهل بیت، تو محبت فقراست. طرف خودکشی کرده، محبت فقرا بهش بده، بره توی خیریه شروع کنه، فیزیکی بره یه بدبخت بیچاره کمک کنه، بره خونه زندگیشون ببینه، رو فرششون بشینه، ببینید چطور زندگیشون کنفایه کن میشه. یه سری چیزها رو ما نمیخوایم انجام بدیم، یعنی چه میدونم روابط علی معلولیشو قبول داریم اما میخوایم انجام ندیم بهش برسیم. آها نمیشه که تو برداشتی کارت آبربانک 100 میلیون پول داره، کردی توی تلفن کارتی، بعد فوش میدی از وزیر مخابرات تا پایینو که چرا تلفن نمیخوره. زنگ میگه بابا درسته 100 میلیون تو پوله، اما این کارت آبربانک نمیخوره، کارت تلفن میخواد. از من خدا میپرسی چجوری محبتم در دلاتون به وجود میاد؟ خب محبت فقرا. آقا قبول داری کسی که جز ابرار بشه، محبین بشه، شیعیان بشه، هم محبت داشته باشه هم مودت داشته باشه، این خیلی خوبه؟ قبول دارید یا نه؟ اگه ندارید بفرمایید، ما بدونیم با کی طرفیم. الحمدلله جوابی هم نمیدید، بعدم نمیدونم قبول دارید یا ندارید. خب الحمد خدا روش قبول دارن اینا. خب یه سوال، آیه قرآن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، امکان لن در ادبیات عربی نفی للابد، امکان نداره جز ابرار بشی الا اینکه اون چیزی که دوست داری رو ببخشی. ما الان صدقه دادنمون چیه میگیم تو جیب؟ اون جر اگه 2000 تومانی هم داشته باشه اون جر واجرترینه، آتی بلد میگم نگاه نوعه نوتره مثلا، چه فرقی میکنه؟ یعنی یه چیزی اصلا خجالت میکشه، فرشته خجالت میشه اونو ببره اون ور، دستمال کاغذی پولا رو میگیره میبره. اینو حضرت زهرا خانوما، من چون مشاور خانوادم اینا رو حسای خانوما رو خوب میدونم، حسای آقایون رو میدونم، مثال دارم میزنم. خانوما ببینید اصلا شما تمام دنیا یه طرف لباس عروسی، یه طرف اینقدر این مشاوره ما میگه نذاش من تو لباس عروسی عکس بگیرم، میدونین انم کیه چقدر دوست داشت منو تو لباس عروسی ببینه فلان. لباس عروسی جز اصول دینه، این اصول دین هم میزن تو کمد هی میرن نگاش میکنن، هی یاد اون روزا میفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها لباس عروسیشو بخشید. تو فهم ما تحبون، اون لباسه هست که مادره دو به شکه، این الان دم کنیش کنم یا بندازم دور، میبره میچسبونه به دیوار مهربانی. لباسه میخواسته چیز بشه، این زمین شور میشه. مادره تخصص دارن دیگه، همه چی اینا استفاده میکنه، مثلا جوراب کلی مراحل داره تا رد خارج بشه، یکی از مراحل شیر عمومه، شیر ظرفشویی، این کارهای عجب غریب داره. ها آقا این مما توهبونه، صد دور تنش کرده الله بیا بگیر که اومد نمیرس، باید انجام بدیم. چی برامون عزیزه؟ وقتمون براش بذاریم، پولمون بذاریم. یکی از روش خرج کردن بر اهل بیت. آقا جو من خرج میکنم براش، آقا جو من برای زیارت امام حسین شما پول میدم، قرض میکنم میرم زیارت، به نیابت از امام زمانم پیاده میرم اربعین. چقدر خوشگله، همه چیش قشنگه. بعد میخواد بعد میگن چرا اینایی که میرن اربعین بازم میرن؟ و برای اینکه محبت تو دل افتاده، جواب رو گرفته. جواب رو چجوری گرفته؟ قلب روشن شده، دل روشن شده، یه شیرینی یه حلاوتی چشیده، به حد این روح جان میره بالا میاد. شما طرف چی میگه؟ بعد از هیئت یکی از مشکلات چیه؟ جمع کردن هرکرکر مردم. بعد از تنها عشق، تنها گریه یکی سردرد نداره، بعدش خنده میاره. بعد آقا من نمیشه خندم گرفت، لعنت خدا رو شیطون. شعف روحی داری این محبت. بعد همه رو هم دوست داری شریک کنی، سال بعد دست چهار نفر دیگر بگیرم ببرم. بعد فکر کن امام زمانت در مورد تو اینجوری حرف بزنه، السلام علیک ایها الولی المخلص، سلام بر توی ولی مخلص. یا الله مخلص، من اعراب گزارش ندیدم چیه مخلص، که بعید میدونم باشه. الله شادم مخلص یعنی خالص شده توسط اهل بیت، اینطور باشه درست. لنا فی الدین المخصوص فینا بالیقین. عجب، امام زمان داره سلام میده به برخی از یاران، به شیخ مفید. شما نامه حضرت رو نگاه میکنیم چطور سلام کرد؟ آقا به کجا رسیدی امام زمان دین طور باید حرف میزنه؟ این همون حسی که حضرت ابراهیم سلامون علی ابراهیم کیف میکنه، خدا بهم داره سلام. میگن وقتی این دوتا فرشته اومدن بهش بشارت بدن اسحاق بدونی، تو روایت داریم یه انقدر خوشحال شد، نه به خاطر اسحاق، به خاطر چی؟ سلامه. و انقدر که به خاطر اون سلام خوشحال شد، به خاطر اسحاق خوشحال نشد. بشارت به دنیا اومدن، السلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الی کلمت صدق. این چی افهم ماجراهای در مورد ارتباط با امام زمان دیدار حضرت مفروان نقل شده که تونه زیاده. مثلا در مورد مرحوم علامه بحرالعلوم نقل شده که ایشون وقتی پرسن گفتن آقا میتونه آدم امام زمانش ببینه به آغوش بکشه؟ فرمود چرا نشه، مرا شبی در مسجد کوفه به سینه خود چسبانده. چرا نشه؟ یا داستان حاج علی بغدادی، همین داستان مصافحه و معانقه حضرت پیش میاد. معانقه یعنی عنق به عنق بچسبه، گردن به گردن بچسبه، یعنی به آغوش کشیدن. پرونده داره عرضه میشه، میگه سلام بریم دمش کرد. نگاه کن بر ما نون سنگک فرستاده، صلوات نذر کرده. شروع کنیم، آقا من میتونم روزی 100 تا صلوات بفرستم. من بنده یادم نمیاد آخرین بار، لعنت خدا بر کسی که بخواد کلاس چیزی بذاره، این حرفم نیست. من میگم شاید من آخرین باری که جز برای آقا صاحب ازم به نیابت آقا صاحب ازم زیارت رفتم یادم نمیاد. شروع کنیم، اون محبت موفقیت میاره، همینطور دستتو میگیرن، عالم آدم باهات چپ بیفتن، تو کارت پیش میره. حضرت آگاه از احوال ماست که فراوان شد، ما بر احوال و اخبار شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمیماند و ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی و اهمال نکرده ایم. میفکری ولت کردم؟ میدونی چند با داشتی میرفتی سمت گناه، من تو دلت انداختم برگردی؟ و یاد شما را از خاطر نبرده ایم. اگر جز این بود، دشواری ها و مصیبت ها بر شما فرود می آمد و دشمنان شما را ریشه‌کن میکردند. ما حواسمون یادمون میره، اصلا فراموش میکنیم. شریک غم و شادی تو مکیال المکاره مفصل راجع به این بحث شده. حضرت امیرالمومنین میفرماد ما با شادی شما شاد میشویم و نحزن و دچار حزن میشیم لحزنکم، با غمتون دچار غم میشیم. دل امام به دل شیعش بنده. امام رضا علیه السلام میفرماد هیچ یک از شیعیان ما غم زده نمی شود مگر اینکه ما نیز در غم آنان غمگین و از شادی آنان شادمانیم و هیچ یک از آنان در مشرق و مغرب زمین از نظر ما دور نیستند و هر یک از شیعیان ما که بدهی از او بماند و نتوانسته باشد بپردازد بر عهده ماست. ما حواسون بهتون هست. تا حالا به این فکر کردی چقدر آدم دوست داره علاوه بر اینکه کسی رو دوست داشته باشه، دوست داره دوست داشته بشه؟ کی بزرگتر و بهتر از این اهل بیت که ما رو دوست داشته باشن؟ آقا میگه من یادم حواسم خواستم بیای تو کلاسام، خواستمت بیا تو هیئتم. ها؟ رزق شب قدرت بوده، از امام زمانت بیشتر بفهمی. یه دوست داشتن، خواستنت اومدن، الان میتونست اینجا نباشی. جز اینه که جز اراده بوده؟ چقدر داریم که دعا برای دوست داران کردند، موارد متعدد نقل شده. خیلی تو ابتدای برخی از این نامه هایی که حضرت نوشتن ذکر کردن کسی رو، آره اونقدر بقیه اهل بیت داریم. آقا فلانی رو ما حواسمون بهش هست دا، یا یه اسمی بردن. اینم براتون بخونم، روایت قشنگیه. میگه جمعی از اهل اصفهان از جمله ابوالعباس احمد ابن نصر و ابو جعفر محمد ابن علویه نقل کردن شخصی به نام عبدالرحمن مقیم اصفهان شیعه بود. از او پرسیدن چرا به امامت حضرت علی النقی معتقد شدی امام هادی؟ گفت چیزی دیدم که موجب شد من این چنین معتقد شدم. یه چیز دیده دیگه. چی بوده؟ من مردی فقیر ولی زباندار و پر جرأت بودم. در یکی از سالها اهل اصفهان کلا تو بحث مالی اشاره میکنیم من پولی ندارم، تو روایتشون هم همینطور اومده. یه روایت در مورد اصفهانیا پیدا کردم، حالا به وقتش اصفهان خواهم گفت. بله، در یکی از سالها میدونی اصفهانیا بیشتر شهید دادن ها، میدونی چرا؟ چون جون میدن اما پول نمیدن. در یکی از سالها اهل اصفهان مرا با جمعی دیگر برای شکایت به دربار متوکل بودن. رفته بودن اونجا دعوا، شکایت به دربار خلیفه وقت از اصفهان، از ایران رفت. در حالی که بر آن دربار بودیم، دستوری از سوی او بیرون آمد که علی ابن محمد ابن رضا را احضار شود. اونجا بودیم، دیدیم یه نفر گفتن احضار. گفتم کی است؟ یکی از حاضران گفتم این مرد کیست که دستور احضارش داشت؟ گفت اون مردی علوی است که رافضیان معتقد به امامتش هستند. رافضیان کافر. به ما گفتن کافر. سپس گفت چنین میدانم که متوکل او را برای کشتن احضار میکند. گفت فکر کنم میخواد بکشدش. گفتم از اینجا نمیروم تا این مرد را ببینم چگونه شخصی است. گوید آنگاه او سوار بر اسب آمد و مردم از سمت راست و چپ راه در دو صف ایستاده به او نگاه میکردند. هنگامی که او را دیدم محبتش در دلم افتاد. بود دیگه، طرف قبل اینکه بره سر کار کافر بود. وای میستاد اول امیرالمومنین میدید بعد میرفت تو مکه. گوانه نمیشه انقدر دوستش دارم. خود اون جذبه چهره کارها خواهد کرد. خود اون صوت حجازی کارها خواهد کرد بعد از ظهر. بله، میگه انگامی که او دیدم محبتش در دلم افتاد. بنا کردم در دل برای او دعا کردن که خداوند شر متوکل او رو دفع کنه. اینم از دست متوکل شاکی بوده. میگفتم ان شاءالله شر متوکل که زنده مونه، چقدر دوست داشتنیه ها، دفع کنه. در بین مردم پیش میاد و به کاکل اسبش نگاه میکرد. اینو جای دیگه هم روایت داریم که در مورد امام هادی نقل شده، وقتی میرفت فقط این یال اسبو نگاه میکرد، از سرش پایین بود، کاکل اسبش را نگاه می‌کرد و به چپ و راست نظر نمی‌افتاد. من در دل پیوسته برش دعا می‌کردم. هنگامی که کنارم رسید صورتش را به سویم گرداند. یعنی کنار منه اصلا شرم نبوده. گرداند. آنگاه فرمود خداوند دعایت را مستجاب کند و عمرت را طولانی و مال و فرزندت را زیاد گرداند. از هیبت او بر خود لرزیدم و در میان رفقایم به زمین افتادم. پرسیدن چه شد؟ گفتم خیر است. به هیچ مخلوقی نگفتم. پس از این ماجرا به اصفهان برگشتیم. خداوند به برکت دعای او راه‌هایی از مال بر من گشود، به طوری که امروز من تنها هزار هزار درهم ثروت در خانه دارم. 1,000,000 درهم خیلی پول زیادیه، غیر از مالی که خارج از خانه ملک من است، ملک و خونه و اینجور چیزا و اینا بکنم، و 10 فرزند دارم. این تمام دارم و 70 و چند سال از عمرم میگذرد. من به امامت این شخص معتقدم که آنچه در دلم بود دانست و خداوند دعایش را مستجاب فرمود. صرف خبر داشتن نی، مستجاب و دعوه بود این آقا. آقایی که برای یه غیر شیعه، برای یه محب اینجوری دعا میکنه، وقتی دعا میکنی میگی یوی دل تنگ میشه براش، درک میکنی تو چی؟ توی عقد و قواره ذهن محدود خودمون با خودت میگی که چه سختی داره میکشه وقتی این بچه های یمنی رو میبینه. با اون حس برای ظهورش دعا میکنی، چه دعاها داره برای اون میکن. ای کس خزانه غیبت گبر و ترسا جیر خورداری، دوستان را کی کنی محروم تو که با دشمنان چنین داری. آمین بر دعاهای دوستان. امام علی علیه السلام به زمیله می فرماد: ای زمیله، هیچ مؤمنی نیست که بیمار شود مگر اینکه به مرض او مریض می شویم. یعنی حالشون رو درک میکنیم. و اندوهگین نشود مؤمنی مگر اینکه به خاطر اندوه او اندوهگین گردیم، و دعایی نکند مگر اینکه برای او آمین گوییم، ساکت نماند مگر اینکه برایش دعا کنیم. این همه ظلم تو دنیا داره به شیعیان میشه، حضرت چه بر حضرت میگذره؟ ما چقدر بی غیرت شدیم؟ چرا این حس رو در دلمون به وجود نمیاریم؟ عیادت که نقل هایی داریم، حالا من تشییع جنازه دوستان و مخلص که نقل شده که امام زمان در تشییع جنازه یه خانومی دیدن، گفتن چه؟ حضرت فرمود 7 سال زمان رضاخان از خونه بیرون نرفت به خاطر حیا و حجابش، بر ما فرض بیاییم به عیادت او، برای تشییع جنازهش بیاییم. تعلیم دعا از زیارات، زیارت آل یاسین، حضرت فرموده بخونید دعای الهی از ام البلا، دای فرج. متاسفانه دای فرج و دای تندرستی امام زمان اشتباه میگیریم. زیارت رجبیه، حضرت فرمود 3 مرتبه نافله نافله نافله، عاشورا عاشورا عاشورا، جامعه جامعه جامعه، یعنی اینا رو زیاد بخونید. یکی دیگه توصیه اماممونه، حتما بعد مزمت به خودمون بگه آقا زیارت جامعه بخون، کفرتو بخونم. شروع کنیم یه برنامه ریزی، آقا مثلا این روز زیارت عاشورا میخونم، این روز زیارت جامعه میخونم. حرم حضرت معصوم سلام الله علیها اینجاست، یه گنجی در بین شماست. حضرت آیت الله قزوینی بر خود بنده تعریف کردم، گفتم ما یه چند وقتی مصاحبتی داشتیم با شیخ جعفر، بعد میگفتش که با آیت الله کشمیری همیشون مدتی شاگردیشون کرده، با آدم عجیبی بود آیت الله کشمیری دیگه، سخارهای عجیب قریب و فلان و من. امام به ایشون ارادت داشت، امام خمینی عجیب. خدمت شما عرض کنم یه بار باش مرحوم های کشمیری رفتم خونه شیخ جعفر، میگه دیدم دوزانو نشسته، گفتم شما همچین چیزی ندیده بودم نوشابه برای کسی اینجوری باز کنید. یه برگشت ایشون به من گفت، من دارم دارم سلسله رجالمو میگم براتون، میگه ایشون برگشت به من گفتش که خدا میدونه که این خونه محل تردد امام زمان. بعد میگه که این باعث شد که من به شیخ جعفر ارادتم بیشتر بشه. میگفت یه روز از شیخ جعفر یه چشمه دیدم، برگشتم گفتم اینا رو از کجا گرفتی؟ میگه برگشت حرم حضرت معصوم سلام الله علیها رو نشون داد، گفت دار و ندار ما از این حرمه. امامزاده هاش این کارا رو میکنن، ذره پروری میکنن. بید آقا صاحب از زمان چه میکنه؟ گنجی داریم رجوع نمیکنه. هدایت توسط حضرت، خیلی وقتو شده به دلت میندازه این کار اشتباه، این کار درست، میخوای یه غلطی بکنی هی شرایطش فراهم نمیشه. خودمو میگم برآوردن حاجات، هر آنچه از هر معصومی بخواید فقط امام زمان باید اجازه بده، امام زمان وقت. اصلا شأن امام زمان ما نمیدونیم، یکی از مشکلات ما، مشکلات غامض و پیچیده ما اینه که نمیدونیم امام زمان چه شأنیتی داره. یه سر روایت هم نمیفهم، من خودم نمیدونم یعنی چی تاسه هم افضل هم، یعنی چی نهمیشون فضیلت داره بر بقیه، طاووس اهل جنه یعنی چی، تو بهشت، بهشت که هم آدم خوبا رفتن، چه تأکیدی داره میشه که تو بهشت هم یه دونه است، ستاره درخشان بین بقیه، یعنی نمیدونم والله، نه همه کلهم نورون واحد، همه یه نورن، اما این بحثا یعنی چی؟ شوقن لرؤیته یعنی چی؟ اگه درکش میکردم خادمش میشدم یعنی چی؟ امام رضا دعا میکنه برای ظهورش تو قنوت، اون عبارت ها و عجیب غریب استفاده میکنه یعنی چی؟ زیارت و حج نیابتی، همه این ها هست. همین مسجد جمکران اومدن یه آدم، آدم من نمیدونم اینا حالشون خوشه چیه با آقا، اون نمیدونم فلان اینجا چی. اصلا این که یه عده منتظر یه مکانی رو مشخص کردن پاتوق امام زمانی ها، این چه ای را داره؟ ها؟ چرا آقا مسجد میشناسی؟ بله، پاتوق حافظای قرآنه. آقا مسجد میشناسی؟ بله. بچه‌ها اصلا گروه سرود کار میکنن، کار تواشی میکنن، میان اینجا. ما پاتوق چه ایراد داره؟ آقا این بچه‌ها مسجد رو حوزه اقتصاد و مقاومتی دارن کار مطالعات انجام بدن، دمشون گرم. آقا مسجد حسن عسکری، بله اینا احیا نیمه شبان برگزار، آفرین خدا پدرتون بیامرزه. چه ایراد داره منتظرها یه مسجد نرفتن سراغ کاباره که یه مسجد رو مشخص کردن که وعدگاه منتظران باشه. بری حس خوب پیدا کنی، کلی آدم امام زمانی ببینی تو این عصری که ظلم و جور همه جا رو گرفته. من به دوستان میگفتم گفتم بری وقتی میری دور جمع کردن گرده دیگه، همینطور که میچرخین پارکینگا رو نگاه میکنی به ندرت یه ماشین خوب توش میبینی. اینو مال همین پاور ناز، مال همین مستضعفینه. اما چقدر اینا ثروتمندن، همه حواسا کجاست؟ او دنبال امامش داره میگرده. یک برنامه ایجاد محبت برای خودتون درست کنید از همین کارهایی که مثال زدم، یه برنامه مدون. اما از آسمون شهاب سنگ بارید باید انجام بده ها. اگر میگم یا بگو 10 تا صلوات، همون 10 تا صلوات رو بفرست، حرمت رو از بین نبر. الکی میگی روزی 1000 تا جو میگیره یه چیزی میگی بعدا توش میمونی، نه. اگه میگی روزی 10 تا صلوات برای سلامتیش میفرستم، اون 10 تا صلوات با حس و برم شناخت پیدا کنم که شناخت محبت میاره و اون محبت رو تعمیق میکنه. بعد حالا این محبت به مودت بعد کشیده بشه، بعد امام زمانم یاری کنم. عینونی بالورع والجهال والعفه والسداد. از امیرالمومنین بپرسید چجوری باید یاریتون کنم؟ با همه آدم باشید. عفت داشته باشی، من علی رو یاری کردی چون دین خدا رو داری یاری میکنی. جهادگر باش، کمک کن برای امام زمان، علم مهدویت بیاد بالا، دانودبهای پرشور، احیای نیمه شعبان پرشور، عید بیعت پرشور، تجمعات پرشور مهدوی. امام زمانم اطلاعات کسب میکنم، شروع میکنم به مردم رسوندن این خبر رو. گناه نمیکنم چون گناهان من مانع ظهوره. وحدت بین شیعیان به وجود. حضرت خود حضرت آسیب شناسی کردن، پرسن چرا غیبت هستید؟ حضرت فرمود به خاطر شما شیعیان ما اجتماع قلوب ندارید. اگر اجتماع قلوب پیدا میکردید سعادت دیدار ما از شما گرفته نمیشد. من باید حیا بکنم پشت سر یه شیعه غیبت کنم، باید بگم اون محب امام زمان منه، با چه روی پشت سر یکی از دوستان امام زمان حرف زدم، تقویت کنم کسایی که برای امام زمان دارن کار میکنن، با زبانم با مالم تبلیغ کنم، بالا پایین کنم، چه میدونم هر جوری که میتونم، من بگم این آدم آدم امام زمانیه، باید علمش بالا نگه داشته بشه تا موقعی که امام زمانیه. دست از با خطا که خودم نفر اول میزنم موتورشو میره پایین. به اموالم و انفسهم. این دانودباها دولت پول میده برگزار بشه، بعد یه نفر پول صبونهشو بده، پول مدداشو بده، حالا دی نمیره دی میگیرن، زندگیش مدداهی بند خدا، باید نون در بیاره دیگه. اینو باید از کجا بیاد؟ اینو ما درک داریم، صبح تا شب اون شده آدم های امام زمانی داریم میزن. مگه چند نفریم ما؟ مردم سرشون به جای دیگه بنده ها، مگه چند نفر ما که خودمونم خودمونو بزنیم؟ ما تو این دوره ها اصرارمون این بود که اساتید مختلف مهدوی استفاده بشه، گفتیم آقای پناهی هم بدسته باشه، بحث های مطرح بود، حاجی آقای دکتر شفیع سربستانی استفاده بشه، تو هم به حوزه تخصصی خودش قرار مهدوی به توضیح بده صحبت کن. آقا ما چند نفریم که صبح تا شب هم دیگه رو بزنیم؟ اختلاف نظر علمی عیب نداره، علمی و مؤدبانه و منصفانه بحث بشه. همین چند وقت پیش من یه توییت زدم راجع به این بچه‌ای که سر بریدن در مدینه، یک دفعه فکر کردم مثلا بنده دارم تطبیق، گفتم نه خیر آقا، من جمله دعایی نوشتم شده خدای زوره برسون، این که دعا بکنیم ایراد داره؟ بنده علیه تطبیق سخنه ها برای یه دین شبهه شده بود. گفتم بیان خودم حرم امام رضا تو رواق مخونی توضیح دارم. گفتم نه یا من که علیه تطبیق کلی صحبت کردم، نشانه که نشانه تطبیق میدن، کلی سخنرانی دارم، اما جیگرمون داره میسوزه از اینکه بچه شیعه اینجا سر برسن. آیا وقت ظهور نرسیده خدایا؟ خودت به ما یاد داری فکس رو دعا به تعجیل الفرج، ما باید زیاد دعا بکنیم. خب این داره کار دارم، جیگرمون میسوزه از این بچه جلو مادر سر بریده بشه، ما بابت اینا کلی روزه داریم. من این حال بهم دست میده، به امام زمان چه حالی دست داده؟ ما که درکی از مصیبت نداریم، ما این نفر میخوره زمین میشینیم میخندیم. کم پیدا میشه تو آدما که یه نفر میخوره زمین تصادف کرده بره با ماشین شایسته بگه بریم بیمارستان. هرچی فهم بیشتر آدم اونطوری تر میشه، میدونه امام معصوم در مورد همین مصیبت چیه بر اون میگذره؟ بر امام حسین یه عاشورا گذشته، بر امام زمان عجل الله تا الان 1170 چقدر عاشورا گذشته. هر بار داره تکرار میشه. علامه امینی شب عاشورا میفرمودن صدقه بدید برای قلب حضرت، قلب حضرت در فشاره، نه یا عاشورا هزار سال بدلت دموع دما کی صباح هم رمسا، صبح و شب من دارم صبح و شب میدین چی؟ یعنی تو خیابون هم که دارم میرم روزه سمش، یهویی دارم میبینم آقا یه نفر داره به بچهش آب میده روزه است، یه اشتو چشم هم میزنه مثلا. دیدی بعضی اینجوری هن محب میشن هر اتفاقی میفته روزه میبینن؟ حالا امام زمان میفهمد بدلت دوم اینا لاف که نیستش که، حرفه. این باید دماد اینی پیدا کن. آقا آدم برای کسی عریضه مینویسه که معتقده میخونه، این بخش عریضه نویسی مهمترین بخشش، همین حسه. آدم با کسی حرف میزنه که معتقده میشنوه. آدم در مقابل کسی لنگاشو دراز نمیکنه، میگه اینجا حضور داره. یه جای ما پیش یه آدم بزرگ میریم، پیش مرجع تقلیدی میریم، پیش بزرگواری میریم، سرمون رو نمیخارونیم، میگیم زشته. ما واقعا امام زمان حاضر ناظر میبینیم با این عمل کردمون. من خودم رو دارم میگم، خدا گواهه، خدا به همون امام زمانی که از اون موقع دارم برش حرف میزنم، دروغ نمیگم، الکی کلاس نمیگم، خدا شاهده ندارم، به خودم میگم. شروع کنیم برنامه ریزی ایجاد حب و یاری امام زمان اجل. من تخصص های لازم برای زیستن در آخر زمان رو به دست خواهم آورد. لازمه سواد رسانه‌ای داشته باشم، لازمه سواد نظامی داشته باشم، لازمه برای بحث برطرف کردن یخاف القتل، یکی اصلی ترین عوامل غیبت چیه؟ یخاف القتل. ما باید انقدر قوی بشیم به لحاظ نظامی که اونو اگه آقا زور کرد جرئت نکنه بهش دست بزنن از ترس ما. لازمه موشکی میشم که نتونن بزنن. امیرالمومنین بر دفاع از جان امام زمانش اونا سیف استفاده کردن، حضرت هم سیف استفاده کرد. خدا همانقدر که امیرالمومنین رو ستوده سیفش هم ستوده، درست یا نه؟ لا فتح الا لله سیف الله ذوالفقار. الان اون موقع شمشیر بود، الان موشک. ما باید موشک داشته باشیم برای برطرف کردن یخاف القتل. من باید آمادگی جسمانی ما حفظ کنم، من باید بچه‌مو امام زمانی تربیت کنم. نسل مهدوی بخواید، اصلا از مجردیتون بخواید، به خدای به من همسری بده که به واسطه او اینکه تو کمک کنی، تو تربیت کنی، من نسل مهدوی داشته باشم. خدای الان سه تا بچه است، هزار سال دیگه نه سه تا نیستن ها، یه نسله. خدای به من ذریه‌ای بده، خدای به من ذریه‌ای بده، این دعای پیغمبراست به ما یاد دادن. خدای به من ذریه‌ای بده که به شیعگی علی معروف بشن. چجوری علامه مجلسی ها معروف بودن به خدمت علمی؟ گفت مجلسی پدر، پسر، برادر، خواهر، میدونی همه همینجوری بودن خانواده. میگه به نوکری اهل بیت شاخص باشن، بخواید خدا میده و ارحم الراحمینه. حضرات انقدر محب دوست دارن. امیرالمومنین تو یه جنگ یکی رو میزد یکی رو نمیزد، مالک پرسید چه؟ حضرت من تو هفت نسلش یه دونه محب دیدم. با این دید ازدواج کنید، حالا با این دید سختی های بچه دار شدن، بچه دار شدن سخت. خانوما اون کسایی که میگن راحته اینجا دروغ میگن، آقایین نمیخوان گردن بگیرن و اینجور چیزا، خیلی سخته بچه بزرگ کردن. اما با این دید ثانیه ثانیهش میشه جهاد در راه خدا و مورد عنایت، و امام زمان کمک میکنه بچه درست تربیت بشه. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم، من یه سو ادب کردم، وقتم گذشت. امیدوارم عرایزم مفید و فایده بوده باشه. انشالله خدا خوب به امام زمان رو در دلهای ما بپرورونه. انشالله همه ما از مسببین اصلی و خیر ظهور آقامون باشیم. انشالله به چشم سرمون ظهور ایشون رو ببینیم و پایان این ظلم ها رو. انشالله خداوند پرچم این انقلاب و این مردم مظلومی که وایستادن پا کار اسلام و شیعه خانه امام زمانه به دستان پرمهر امام زمان عجل الله برسونه، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.